مردم مربوط به این استان از سوی اتباع خارجی غیر مجاز و یا بر علیه آنها صورت می گیرد، خواستار جلوگیری از حضور این افراد در استان فارس شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدایان رئیس کل دادگستری استان فارس گفت بیش از 300 هزار اتباع خارجی غیر مجاز در استان فارس وجود دارند که نزدیک به 200 هزار تن از این افراد در شیراز هستند. وی تأکید کرد این افراد نه تنها دارای شناسنامه نیستند، بیکاری و جرم و جنایت را نیز در این استان افزایش داده و مشکلاتی ایجاد می کنند. از ابتدای سال جاری 1391 برخورد با مهاجران خارجی غیرقانونی به ویژه اتباع افغانستان در ایران شدت بیشتری یافته و عده زیادی از آنان به کشورشان بازگردانده شدند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد سلیمان ابوقیس سخنگوی القاعده و داماد اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده در حالی که از ترکیه به اردن رفته و از آنجا عازم کویت می شده دستگیر شده است. سلیمان ابوقیس 47 ساله که کویتی تبار است و به آمریکا منتقل شده با اتهامات تروریستی بسیاری روبروست و در دادگاهی در نیویورک محاکمه خواهد شد. منابع خبری در آمریکا گزارش دادند قانونگذاران ایالت آرکانزای یکی از محدود کننده ترین لوایح مربوط به سقط جنین در آمریکا را تصویب کردند. بر اساس این قانون ایالتی سقط جنین پس از هفته 12 بارداری غیرقانونی است. این لایحه در مجلس نمایندگان ایالتی آرکانزاس که اکثریت آن را جمهوری خواهان تشکیل می دهند تصویب و به قانون تبدیل شده است. پیشتر تصویب چنین لایحه‌ای توسط فرماندار دموکرات این ایالت وتو شده بود. این قانون جدید ایالت آرکانزاس تصمیم دادگاه عالی آمریکا را که بر اساس آن سقط جنین تا هفته 24 بارداری مجاز است نادیده می گیرد و طرفداران سقط جنین در ایالت آرکانزاس گفتند در رابطه با این قانون به دادگاه ایالتی شکایت خواهند کرد، زیرا این قانون با تصمیم دادگاه عالی آمریکا متناقض است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
با بنده هستین آقای دکتر.
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم. با تشکر مجدد از وقتی که میگین من دیروز خدمتتون رسیدم. یه مشکل دارم، شبا از خواب میپرم بیدار میشم تپش قلبم بالا میره، طول نمیکشه، یه چیز حدود 30 ثانیه بیشتر نمیکشه، ولی خوابم نمیبره بعد از اون. این رو من نمیدونم فرمودین امکان داره این اضطراب باشه و بعدش هم به افسردگی برسه، من چجوری دارین رو بگیرم و دو تا چیزی که خدمتون گفتم اذیت هم میکنه، یکی زورگویی بود که خدمتون گفتم اذیت میشم، یعنی یکی به یکی زور بگی یا به من زور بگی، خیلی خیلی ناراحت میشم. و یکی این که این حمایت از این سرمایه دارا مخصوصا از طریق رادیو که قدرت دستشونه، میکروفون دستشونه، این من اذیت هم میکنه. حالا اگر
جان،
حالا اگر اینها دلیل به اون ربطی به اون از خواب پریدن دارن یا اون چیز دیگه، من نمیدونم، اگه میتونستین شما بیشتر توضیح بدید تشکر میکنم.
ببینید عزیز، من و شما در زندگیمون با دو چیز روبرو هستیم. ببخشید این صدای اضافه باید پخش بشه. ما با دو چیز در زندگیمون روبرو هستیم، یکی با درد و یکی با مرگ. و طی میلیون ها سال در مسیر تکامل انسان، من و شما مکانیزم هایی رو در درون بدن درست کردیم برای برخورد با این درد و مرگ، و یکی از اونها احساسی بوده که مربوط به این دو است که اسمش ترسه. پس ما یه چیزی به اسم فیر یا ترس داریم که مرتبط به نظر ما درباره درد و مرگی که در انتظار ما یا عزیزان ماست یا چیزهای از این قبیل. اما انسان به دلیل ویژگی‌های خاص مغزش یه موضوع دیگری رو هم در خودش رشد داده به اسم استراب یا انگزایتی، که این معناش این هست که من در حالی که همکنون موضوع درد و مرگ مطرح نیست، یک توانایی برای پیشبینی اون در آینده دارم و به خاطر اون همون حال بد رو پیدا میکنم. بنابراین ما در مقابل یه ترس که خطر واقعی و خارجی است و استراب که یه خطر است نه واقعی است و نه خارجی که در ذهنمون روش میدیم روبرویم. حالا اگر برخورد ما با هر موضوع مربوط به استراب به درستی صورت بگیره و مثل کسی که مثلا دستش یا صورتش کثیف شده کاملا خودمون رو تمیز کنیم، اثری ازش نمونه. اگر برخورد درستی باش نکنیم و اونو پس بزنیم، چون نمیتونه از بین بره، درست مثل اینکه شما دستتون جلوی صورت کثیفتون بگیرید، خب دیر یا زود هم میدونید صورتتون کثیف، هم دستتون که بردارید اون کثیفی مشخص میشه، از یه جایی سر میزنه. یکی از اونا چیزیست به اسم حمله استراب، انگزایتی اتک، که آدم ترس و استرابی رو که پنهان کرده از یه جایی سر میزنه. بنابراین اون ماجرای از خواب پریدن شما، چون خودتون رو رها میکنید و میگذارید که فعالیت‌های ذهنتون یا ضمیرتون یا مغزتون به صورتی که براش مهمه عمل کنه، نه در اختیار کنترل شما باشه، اونها رو پیدا میکنید. و اینکه میگید اشاره کردم به افسردگی، برای که متاسفانه یه نگاهی اینچنین به موضوع زندگی با خودش استراب رو داره. و اون دوتا موردی هم که اشاره کردید به اون در حقیقت اشاره داره به این فرزند ناخلفی که از این استراب و افسردگی به دست بیاد و اون ترس خشم، یعنی اون احساس خشمی است که شما میکنید، یعنی یه چیزی که مخالف یا انتظارتونه یا احتیاجتونه شما رو برانگیخته میکنه. حالا به دو صورتش اشاره کردید، به همجاست که کمی کمی به هم مرتبطن، ولی اونا موضوع نیستن. یکی این که من از این که کسی به حریم و حقوقی کسی تجاوز کنه یا ظلم و بیداری در حق کسی بکنه یا هر چیزی از این قبیل، چه در حق خودتون چه دیگران، ناراحت میشید که خب هم سابقه به هر حال ذهنی شما از حتی کودکی است تا بزرگسالی و حوادثی که در زندگیتون بوده. و دوم این که میفرمایید وقتی در برنامه رادیو جانبداری میشه از ثروتمندان، که حالا من نمیدونم مقصودتون چه هست، ولی به هر حال حتما این هست، یعنی نه اینکه من بخوام بگم نیست، ولی این تعبیر و تفسیر شماست از اون موضوع، شما رو ناراحت میکنه، طبیعی است. من وقتی یه چیزی رو یا بد و غلط میدونم یا مضر و خطرناک برای خودم یا دیگران میبینم، از شنیدنش و از این که ببینم کسانی اون رو به هر حال به نوعی تایید یا تصویب میکنن، میتونم احساس بدی داشته باشم. ولی من و شما تو زندگی اگه قرار باشه بگذاریم که حوادث و اتفاقات و شرایط و موقعیت ما رو آزار بده، خب ما از پا در میاییم، یعنی درست مثل تیغیست که روی زمین افتاده، ولی اگر ما پامونو بهش بزنیم یا دستمون بهش بزنیم، حالا ما ایم که زخم میشیم. آیا این برخورد درستیست با موضوعی از این قبیل یا نه، اونی مطلبیست که میشه راجع به صحبت کرد. حالا با توجه به اینا اگر نکته به نظرتون رسید از هر جا که شما مایل هستید خوشحال میشم مطلب رو ادامه بدید.
من فقط میخواستم بدونم واقعا چه کار بکنم که جلوی این استراب چجوری به خودم تمرین بدم که مسترب نشم. من نمیدونم چجوری شروع بکنم و علائم رو از کجا ببینم که حالم داره بهتر میشه.
خب ببینید عزیز، یه مقدارش رو شما میتونید، من اگر به شما برگردم بگم دندونم درد میکنه میخوام یه کاری بکنم که دندونم درد نگیره، شما میگید تو چاتیچ کاری نتونی بکنی. برای ما در مواضع و چیزای راجبه خودمون و زندگیم روبرو هستیم که میتونی نقش کمی یا زیادی داشته باشی یا اصلا هیچ نقشی نداشته باشی. برای وقتی شما من میفرمایید من میخوام با این موضوع استرابم خودم یه جوری برخورد کنم، من میتونم بگم شدنی است، ولی این درست مثل این است که شما دو مرتبه بخواید یه چیزی رو که سالهاست اختراع کردن دوباره اختراع کنید، باز با همون مسیر رو برید. خب از اون چی کس باید استفاده کرد؟ استراب من نتیجه عوامل چندی است. یک، ناشی از عامل ارثی است، یعنی بسیاری از ما از خانواده پدری و مادری اون رو گرفتیم، یه قسمتی از مغز ما که نباید اونقدر فعال باشه فعال. دو، به خاطر حوادث و اتفاقات کودکی است که ما رو به هم ریخته. سه، به خاطر آدمای مضطرب و نگران است یا خشمگین و عصبانی است که دوربر ما بودن. چهار، به خاطر حوادث و اتفاقات بعدی است. و پنج، به خاطر شرایط و موقعیت کنونی است. اما همه اینا به دلیل اینکه به عنوان یه خبر به مغز من و شما، البته نه اون زمین ارثی بعدی ها، مخابره شدن یا میشن، ما با یه تفسیر و تعبیر، یعنی یه اینترپریتیشنی که روی حوادث میگذاریم که در حقیقت یه نوع فعالیت مغزی مبتنی بر واقعیت و علم، میتونیم خودمون یا دیگران رو اذیت نکنیم. یعنی فرض بفرمایید، نه اینکه باز قصدی داشت باشم چون موضوع مطلب مورد نظر شما رو نمیدونم، من میبینم توی رادیو یا تلویزیون هر جا از ثروتمندا جانبداری میکنن، خیلی خوب، من که با ناراحت کردن خودم مسئله و مشکلی رو حل نمیکنم، پس بنابراین خیلی راحت میتونم بگم آنچه که اتفاق داره میفته فرض کنید یا گفته میشه درست نیست یا غلطه یا بده، ولی مثلا چون من کاری از عهدم ساخته نیست فرقی نمیکنه، خب راه کنم به درست مثل این که من هوا بارونی شده دلم میخواست بارونی نباشه، حالا باید بپذیرم این بارون رو، حالا جنگیدن با قطره‌های باران مشکل منو حل نمی‌کنه. نتیجتاً موارد جزئی هست که من میتونم به خودم برای رفع استرابم یا افسردگیم یا خشم و عصبانیتم کمک کنم، ولی باید یه مقدار آگاهی داشته باشم. فرض بفرمایید همین لغت خشم و عصبانیت که به اینجا مرتبطه، خشم نتیجه یه انتظاره، اکسپکتیشن. من روزی که انتظاری دارم، اون زمانی که این انتظار برآورده نشه، حالا هدف من باشه، آرزوی من باشه، حق من باشه، احتیاج من باشه، فرقی نمی‌کنه، من اصلا خشمگین می‌کنم. حالا من به عنوان یه احساس بدی که دارم که یه کسی یه کاری کرده که من خشمگین کرده، می‌خوام با این خشمم چیکار کنم؟ من دارم مقابل این خشمم چهار تا راه دارم: عصبانی بشم، فرو بخورم، کنترلش کنم که بیماری‌زاست، ابرازش کنم، یعنی در همون حد نه کمتر نه بیشتر، و یا اونو اداره کنم، چون به عنوان یه احساسه، به عنوان یه آبیست که آمده، حالا میخواید سیلش کنید و ویرانگرش کنید یا میخواید تبدیلش کنید به یک آبی که بتونید ازش استفاده کنید، سدی بگذارید و کمک ازش بگیرید. برای این هر کدوم از اینا
اداره کردن رو، اون تکنیک اداره کردن رو شما چطور توضیح میدین آقای دکتر؟
نه خب ببینید، شما مثل این است که من به خدمتتون عرض کنم که باید خوب زندگی کنید، شما بگید این خوب زندگی کردن چه توضیح میدید؟ یه موضوع به هر حال قسمت به قسمتش باز. اگر فرض کنید بریم سراغ فقط خشم و عصبانیت، یه مقدار نگاه کردن، بذار الان یه مثال براتون بزنم. یک، من و شما باید بپذیریم زندگی سخت و مشکل بوده، هست و خواهد بود، چون همینقدر که فکر کردیم برای یه دی ساده است یا چنین چنانه اشتباهه. هر کسی موضوع و مسائل خودشو داره، درجاتش فرق میکنه، نوعش فرق میکنه، ولی موضوع و مسئله تو زندگی هم هست. ولی حالا من از بعد حادثه وضعیت بدتری دارم، برام این زندگی سخت و مشکله. نتیجه پذیرفتن اصل این که زندگی سخت و مشکله، به نظر من سه تا مطلب رو میتونه به ذهن بیاره. یک، در بسیاری از موارد تار و پود زندگی درد و رنج، برای من درد میکشم، رنج میکشم، بکشم. من بارها رو خط رادیو دوستان اومدن گفتم من رنج میکشم، درد میشم، گفتم باید بکشی، راهی هم نداره. بچهای منم بعضی وقت درد داشتن، رنج داشتن، خب باید بکشی، بلکه این واقعیت جهانه. این که نباید بکشیم و درد و رنج یعنی چی که معنی نداره، این فریب است، دروغ است، حرف بیخودی است که فایده نداره. دوم، ما در دنیا هستیم که ما با همه اختلاف داریم، یعنی اختلاف قاعده عمومی است. من با خودم اختلاف دارم که چرا این کاری کردم یا نکردم، این حرف رو زدم یا نزدم. پس منم با شما اختلاف دارم. هر زمان دو تا آدم صمیمانه صادقانه هر چیزی که باور دارن، اعتقاد دارن، حس دارن، احساس دارن، عقیده دارن بیان کنن، اختلاف دارن. پس اختلاف دارم که دارم. پس من از اینکه یکی با من اختلاف داره قرار نیست به هم بریزم. سوم، دنیا دنیای تفاوت، دنیا دنیای درست و غلط و خوب و بد نیست. 5% دنیا درسته و خوب، 5% دنیا غلط است و بد، 90% دنیا تفاوته. بنابراین من وقتی که با جهانی متفاوت روبرو میشم قرار نیست که فکر کنم اینا چرا بدن، اینا چرا کار بدی میکنن. باید برازم تفاوته. همونطور که شما به یه مهمونی تشریف میبرید، میبینید 100 نفر آدم اونجا هستن، 100 تا لباس متفاوت دارن. شما نمیتونید بگید لباسا خوبه یا بده، درسته یا غلطه، متفاوت. مگر موارد خاصی که جزء اون 5%. خب پذیرفتن همین سه تا موضوع که نتیجه اصله، زندگی سخت و مشکله، زندگی درش درد و رنجه، زندگی درش اختلافه با همه همیشه، و زندگی درش تفاوت اساس کاره، نه درست و غلط و خوب و بد. سبب میشه من به جای اینکه روزی 1000 دفعه خشمگین بشم 20 دفعه خشمگین بشم، برای اینکه هر کدوم از اینا برم تو این چارچوب اینا به خود من دارم ناراحت میشم. یعنی من دلیل نداره که انتظار داشته باشم بقیه مثل من عمل کنن، برای که ما با هم متفاوتیم. او دلش میخواد بره سینما، میخوام برم کتاب بخونم یا میخوام ورزش کنم. قرار نیست بگم اون کارش خوبه یا بده، برای که اون ما رو گرفتم. حالا روی خط باشید، دقایق دیگه من در خدمت هستم، راجبش فکر کنید، اگر مطلبی هست بفرمایید. شنگار ارجمند با ما باشید.
من برای کاشتمو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا محبی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا محبی، متخصص کاشتمو، عضو 08 و 50-50-100.
شهرزاد جان، امسال 8K
برای من عید روز یک شنبه 17 مارچ که بازار نوروزی ISCC محک برگزار میشه، میریم به نفع کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان محک در پنجمین بازار نوروزی رو همکاری میکنیم.
پارسال که عالی بود، امسال اما میایم.
یادت باشه امسال هتل عوض شده به هتل مریوت شهر اروان در 18000 وان کارمن. از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر ورود برای همه آزاد و رایگانه. پارکینگ هم برای تمام روز $5.
یک شنبه 17 مارچ، هتل مریوت اروان.
خواهش میکنم همه بیاین. امونو روز، حاجی فیروز، رقص ایرانی، دی جی، انواع سرگرمی برای بچه‌ها، تمام وسایل هفت سین، شیرینی مخصوص عید، ترشی و مربای خوشمزه خانگی، جشن قلک شکن و دید و بازدید عید.
لباس‌های محلی قشنگ به تن بچه‌ها می‌کنیم و می‌آییم، با این امید که خرید عید ما سلامتی و امید رو به بچه‌های نیازمند عیدی بده.
949-679-9911-iscc-charity.org.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی،
مصریانی.com، 866-99-WAKIL و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
کلاب رستوران صفیر و اکبر مشتی با شکوه ترین مراسم سیزده بدر را روز یک شنبه 31 مارچ در پارک زیبای تازنوکس با برنامه‌های هنری برگزار می‌کنند. ورود رایگان. تلفن اطلاعات 818-713-90-90.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین یک شنبه در ساعت 1 بعد از ظهر در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سیکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، بسیار متشکرم، خیلی تأثیرش زیاد بود توی ذهنم نگه داشت. فقط میخواستم یه سوال آخری همین در همین ارتباط، من میخواستم فقط بدونم دلیل این که آدم ها خودشون سرمایه دار نیستن و از سرمایه دار حمایت میکنن، آدمی که خودش هشتش گیر و نوهشه، چرا باید از سرمایه دار حمایت؟ اینو
نه من میدونم چرا عزیز. اولا ببینید، بسیاری از اوقات دلیل اول و اصلیش اینه که در امریکا هم هست که ما فکر کنیم خودمون یه روز ثروتمند و سرمایه دار میشیم. ببینید در امریکا الان مشخص شده اولا از هر 100 نفر بر اساس تعریف که از میلیون دلار درآمد هست یک نفر یا با یه تعبیر عجیب و غریب به 2 نفر میلیونر میشن. پس از هر 100 نفر یک یا 2 نفر میشن میلیونر. دوم از این یک یا 2 نفر وقتی بشن 100 نفر بیشتر از 90% پدراشون یا به هر حال به گونه‌ای در شرایط داشتن که میلیونر بودن. بنابراین تقریبا آمار به این صورت در میاد که یه چیزی از هر 300-400 نفر یک نفر در امریکا ممکنه میلیونر بشه. اشکال کار بازی که در جامعه سرمایه‌داری رو انداختن این است که مردم گفتن شما اگر کارو کوشش بکنید میلیونر میشی. دو تا نکته است. یکی این که یک از 300 یا 400 آدما میشن. دو این اصلا به این دلیل شدنیست که اون اگر 300 به 1 باشه اون 299 تا نمیشن. ای بقیه هم بشن احتمالاً یه نفر دیگه اگر بشه یا دو نفر دیگه بشه برای بقیه اصلا جا نمیمونه. ولی یه بازار سیستم سرمایه داری یه مطلبی رو درست بکنه که چون تو میتونی میلیونر بشی land of opportunity پس تو بیا با میلیونرها موافق باش برای خود یه روزی میلیونر میشی. واقعیت مسئله این است که نه به عنوان یه فرد ممکنه من این تصور رو یا امید و یا آرزو رو داشته باشم که من میلیونر بشم ولی به عنوان جمع همچی اتفاقی نمیتونه بیافته چون اصلا دلیل به وجود اومدن این میلیونر همونطور که شما هم یه جوری اشاره کردید فقر دیگرانه و الهی بقیه ثروت من باشن یه همچی سیستمی کار نمیکنه. به همینجاست که شما هم از نظر فردی و مثلا از نظر رشد اقتصادی میبینید که کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی دارن بعد از این مدتی شروع میکنه رشد اقتصادیشون کم شدن و کشورهایی که قبلا جهش‌های اقتصادی رو کردن مثل امریکا یا اروپا حالا رشد اقتصادیشون 1-2% در حالی که کشورهایی که عقب هستن ممکن تا 10-15% هم برسن ولی اینا تا زمانی 10-15% هست که به اون مرحله نرسیدن که بشن مثل کشورهای پیشرفته مثل اروپا یا امریکا یا کانادا که حالا ما درباره رشد 1-2% صحبت می‌کنیم و در 1-2% میلیونر کسی رو نمی‌کنه. یعنی باز همون نسبت 2% است یا 1% هست و اونم گفتم تازه با اون سابقه. دومین مسئله این است که بسیاری خوب از هر چیز خوبی به نوعی جانبداری میکنن. به همینجاست که من و شما ممکنه بشنیم فرض کنیم یه فیلمی درباره ملکه زیبایی ببینیم یا یه مسابقه فوتبال ببینیم که در حقیقت برنده شدن اونا یا موفقیت اونا برای ما هم به دلیل مثلا اگر به اون تیم علاقه مندیم پاداشی داشته باشه. و سوم بسیاری این تصور رو دارن که خب حالا با بدگویی یا به هر حال مقاومت و مخالفت با اونا من فقط خودم رو آزار میدم و آسیب میزنم یا به نظر یه دی ممکنه به عنوانی که کمبود داره عقده داره امیدوار نیست نمیدونم و هر چیز دیگه بده منفیه شناخته بشم. خب نمیخوام اینجوری باشه. به علاوه بسیاری از مردم اگر نگاه کنید ای بسا دلایل خاص خودشونو دارن، جهت و هدفهای خودشونو دارن یا فقط حرفی رو میزنن که نه باور دارن نه دوست دارن نه درست میدونن. این است که مورد به مورد فرق میکنه. ولی من و شما در دنیایی که امروز وسایل ارتباط جمعی ما رو زیر بمباران حرفا گذاشته، یعنی بمباران به معنی واقعیش، ما یه قطره بارون میخواستیم همجوری مثل سیل در از آسمون باران میاد. من و شما باید انتخاب کنیم اگر واقعا برنامه رو مفید میدونیم، سازنده میدونیم، به نوعی برانگیزنده میدونیم، خب ببینیم یا بشنویم. اگر نه بریم سراغ اونجایی که ممکنه، چون همطور که من و شما در خصوص خوردن غذا اینقدر دقت میکنیم که حتی یه ذره یه چیزی که خوب نیست یا خوشمزه نیست یا مضر رو نخوریم، مغز من و شما هم قرار نیست که تبدیل بشه به صندوق زباله هرچی توش بریزیم. و من دیشب سر کلاس یه دوستی به من یه سی دی داد درباره سخنرانی یه نفر در ایران و به عنوان یه کسی که اونجا الان به نوعی یه مسئله رو مطرح کرده. باور کنید من تو عمرم این همه خودخواهی و خودبزرگبینی بیمارگونه که اصلا در مرز اگر یک بیماری 1-100 داره 101 بود ندیده بودم. ولی بعد یه دفعه میدیدم که اون دوست که البته ایشون نمیدونم چه نظری داشت این رو به من داد، من همجوری حیرون مونده بودم و اگر به خاطر قولی که به ایشون داده بودم که این سی دی رو بشنوم و نظرم رو به ایشون بگم نبود، حتما بعد از 10-15 دقیقه نمیشتم، چون اصلا اذیت کننده بود، آزار دهنده بود. یعنی شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید که در ایران گل کرده، بعدم تو اون جمعیتی که میگفت 2000 نفرم نشسته بودن و بعدم دست بزد. یعنی اصلا اگر شما اون رو بگذارید، یا اگر یه روزی اشکال نش باشه من اون رو بگذارم و شما بشنوید، بعد یه تجزیه و تحلیل کوچکی به شما بکنید، دفعه خواهید چه خبر است. خب من این سی دی رو فقط به خاطر قولی که دادم و بعد از سر کنجکاوی، برای که گفتن یه گروهی در ایران شدن و یه همچی حرفایی میزنن که برخی از تیکاش هم اینجام هست، خواستم بشنوم. ولی هرگز خودم اگر اون قول رو نداده بودم خودم رو اذیت نمی کردم، بلکه واقعا آزاردهنده بود، واقعا آزاردهنده بود که من تونستم بیارم. یه تیکش هنوز نگه داشتم در یه فرصتی که یه ذره حال و حوصله داشته باشم، خیلی اساس نباشم، بشنوم که حداقل به اون دوستمون بگم همه رو شنیدم. بنابراین خودتون اذیت نکنید عزیز من. شما قراره در همه زمینای یه ذره انتخاب کنیم، و الا اگر بگذاریم خبر بدونی که ما اداره و کنترلش کنیم به ذهن ما ریخته بشه، خب ما رو از پا در میاره. اصلا تمام یه مقدار هنر زندگی هم در انتخاب خبر و بعدن تفسیر و تعبیر است که رو خبر میگذاریم تا اینکه بتونیم آسوده بگیریم. بنابراین فقط شما اگر یک کمی یه جایی در جهت مسئله استراب، چون اون ریشه اصلیه استرابتون، یه مقدار اطلاعاتتون رو بیشتر کنی، یا با یه روانشناسی چند جلسه صحبت کنید، چون خوشبختانه در حالی که شایع ترین مشکل جهان استرابه، خوشبختانه ساده ترین مشکلی هم که میشه باش برخورد کرد و از شرش خلاص شد و نگذاشت که تبدیل به افسردگی و خشم و عصبانیت و گرفتاری های دیگه بشه، همین موضوع استرابه. این شایع ترین بیماری روانی در طول تاریخ بوده و همکنون هم هست، همکنون هم هست. و استراب و استرس وقتی با هم در میآمیزن، بر اساس بسیاری از عقاید و نظریات 80-90% همه بیماری های فیزیکی و روانی رو موجب میشن. بنابراین مسئله تنها نیست که من و شما در استراب میمانیم، موضوع این است که گرفتار میشیم و بعدم استراب همه چیزای خوب و خراب میکنه و همه چیزای خراب و خرابتر.
خیلی خیلی ممنون هستم
آقای دکتر. لطف کردی عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
با من هست صدای دکتر.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام. من یه مشکلی دارم در مورد دروغگویی که از اطرافیانم میشنوم، و بدتر از اون حالتی که من نسبت به این دروغگویی برخورد میکنم. یه مختصر راجب خودم بهتون توضیح میدم. 4 سال پیش از اروپا اومدم امریکا، تحصیلاتم PhD، شغلم کار هنری میکنم و تو جامعه هنری و هنری ایران و بین المللی آدم تقریبا شناخته شده هستم و یه افتخارات کوچیکی توی جهان کسب کردم به خاطر کاری که انجام دادم. و با اومدنم به لس آنجلس اول شروع کردم به دیدن آدمای مختلف که فکر میکردم میتونن کانکشنای خیلی خوبی باشن برای من و بتونم باهاشون یه کارایی رو انجام بدم. اما متاسفانه خیلی زود متوجه شدم که بیشتر این آدم ها حرف و تعریف هایی که در مورد خودشون می کنن و توضیحی که در مورد خودشون می دن بیشتر شبیه دروغه، و بعضی از این دروغ ها اینقدر بزرگه که شبیه به توهین به شعور انسانه. مثلا حرف های دیگران رو کپی پیست می کنن بدون اینکه ذکر منبع نویسنده رو استفاده کنن به اسم خودشون، و یه سری آدم هایی که باز نادون تر از خودشون هستن شروع به تعریف تمجیدهای بی خود از اینها میکنن. و اوایل میتونستم تقریبا نشنیده بگیرم حرفاشون، اما نمیدونم که چی شد که یه دفعه رفتارم عوض شد و بعد از اینکه حرفای اینا رو میشنیدم، این حرفا توی مغز من هی میچرخید و هی مغزم این تناقضات رو بررسی میکرد و بعد متوجه میشدم که خب یه جای داستان ایراد داره. می اومدم و توی اینترنت در مورد این آدم ها سرچ می کردم، در مورد مسئله که عنوان کرده بودن تحقیق می کردم، و وقتی که می فهمیدم که حرفایی که زدن دروغه، یا ارتباط رو باهاشون قطع می کردم، یا اگر دفعه بعد توی بحث بعدی می دیدم که همچنان دارم پافشاری می کنم به این دروغ هایی که دارم می گم، بهشون عکس العملش رو می دادم و بهشون می گفتم که من می دونم شما داری دروغ می گی، و نتیجه خوبی در بر نداشت. نتیجه این بود که یا اونا فشار آدم های دیگه بدگویی میکردن از من و یا اینکه این رابطه تموم میشد. از اونجایی که میدونم خب من نمیتونم این آدم ها رو عوض کنم، میخوام با شما صحبت کنم شما چه راهنمایی میکنید. من
البته نمیدونم
گیر این آدم ها در بیارم.
نه ببینید عزیز،
فکر نکنم بهشون.
نه ببینید عزیز، نه البته مطمئنم و حتما این لطف رو میکنین که نام کسی حتی به اشاره و کنایه نخواهید بود، ولی من نمیدونم این، چون دو تا نکته اشاره فرمودید. بذار اول این که آدم ها حرفایی میزنن که مال یک کس دیگه است. خب ما هممون این چیزها رو از دیگران یاد گرفتیم. شما نمیتونید بگید که دو به اضافه دو چار برید تو منبعش، بعد بفرمایید که زمین کرویست ولی این آدم اولین بار گفته و اصلا کی گفته؟ اون اول گفته. یعنی ریفرنس فقط یه جاییست که کار علمی صورت میگیره. یعنی شما روزی که آمدید یه مقاله نوشتید و مطلبی رو که از آن کسیست در اونجا نقل کردید، ازتون انتظار هست ریفرنس بید. برای فرض بفرمایید من تو برنامه رادیویی نمیتونم هر وقت هر جمله‌ای گفتم بگم کی گفته، مثلا چه فرقی میکنه؟ یعنی این اصلا ارتباط رو از بین بره. شما در گفتگوهایی که آدما با هم میکنن هی ریفرنس نمیدن. بنابراین یه جایی در یه شرایط خاصی این ماجرای ریفرنس، مخصوصا وقتی جنبه نوشتاری پیدا میکنه و ترکیب کار درست مثل یه مقاله‌ای که شما مینویسید کاملا باید ریفرنس داشته باشه، ولی یه کسی میاد یه حرفی رو به شما میزنه که کسی گفته. برای که بسیار از اوقات وقتی من از شما یه چیزی رو یاد میگیرم در اینه که بگم از شما یاد گرفتم، برای که بعد شما هم از یکی دیگه یاد گرفتید، بعد بگم چرا از شما، من از شما یاد گرفتم، ولی شما از یک کتاب خوندید مثلا، میگم اون کتاب چیه، و بعد اگر من گفتم اینو شما گفتید، خب بعد بیام سراغ شما برای که بعدی، و بعد اصلا این مشکلی رو حل نمی‌کنه و صبح تا غروب بار گرفتار. اما نکته دوم که ای راجب خودشون دروغ میگن، خب اگر این دروغ گفتن اونها علیه شماست خب یه مسئله است، اگر این دروغ گفتن اونها یه ادعایی است که من مثلا چون گفتید تو کار هنری ام، شما وقتی این تبلیغات و اعلانات رو برای حتی دوستان خواننده میشنوید که یه مقدار به ماه و ستاره و اینا میرن، خب خیلی عادی است که اینا میپذیریم به عنوان نوعی تبلیغ و اعلان که به هر حال هیجانی داره، هیچ کس هم به اون صورت اصلا جدی نمیگیرتش و حرفای از این قبیل. ولی این چیزی که شما رو اذیت کنه بعد به اونا به روشون بیارید، من چه دلیل داره که اگر رفتم یه جایی دقیقاً هم مثال عرض می‌کنم، یه کسی گفت من سرهنگم در حالی که مثلا سروانم، به من چه مربوطی؟ بگم نه شما سرهنگ نیستید، سروانی. من چرا اومدم که دیگران رو تصحیح کنم، دیگران رو با حقیقت و واقعیت آشنا کنم؟ چون همچی ادعایی رو دادستان شهر در مورد جرائم میتونه بکنه، ولی اینکه من و شما را بیافتیم ببینیم کی مثلا ادعایی میکنه درباره هر چیزش، مثلا سنش، شما باید ای بسا یقه بسیاری از آقایون و بیش خانوم ها رو بگید سر سنش، تا گفت 35 ساله بگید نخیر من تقییم شما 38 ساله تو، خب دروغ بگید میگه. آدم ها وقتی میخواد برن ازدواج کنن دروغ میگن، آدم ها میرن شناسنامهشون هم حتی ممکن عوض کنن. بنابراین من و شما چیکار میتونیم بکنیم؟ یعنی اون احساسی که شما دارید اگر موضوع خاص و ویژه‌ای نیست و مستقیما به شما مرتبط نیست، من و شما چرا باید فکر کنیم که یه وظیفه و مسئولیت داریم برای تصحیح دیگران داریم؟
ببینید فکر می‌کنم منظورم اشتباه گفتم. به عنوان مثال فکر کنید شما با یه سری آدما باید کار کنید در طول روز، و خب از این جهت که من گفتم حرفای دیگران رو به اسم خودشون منتشر میکنن، فکر کنید مثلا اون قرار نیست من اسم کسی رو ببرم، من کتاب به شما نوشتید بابت این زحمت کشیدید و همه میشناسن این کتابو، من بیام اینو به اسم خودم چاپ کنم، خب این یه کار غیر اخلاقی خیلی بزرگی که وقتی یه نفر انجام میدادم. من خودم رو به عنوان کسی که یه جایگاهی دارم ملزم به این میدونم که جلوی این حرکت غیر اخلاقی وایستم.
نه نه سب کنید، بذار همین، فرض کنید یه کسی کتاب یه کسی دیگر رو هم داره به اسم خودش می‌نویسه، شما احتمالاً میتونید به اون نویسنده اگر هست به اون بگید که یه آدمی کتاب تو رو این کاری کرده، ببینید اون چی کار میکنه که صاحب کتاب. من و شما چرا راه بیافتیم؟ من و شما دادستانیم که اگر کسی تو دنیا یا تو ایرانی هستن کتابی رو که مال یکی دیگه است بس خوشه، من شما را بیافتیم حقیقت رو بگیم؟ ما همچی شغل و کار و وظیفه و مسئولیت یا اصلا این همه وقتی رو داریم؟ یعنی من اونجا مسئله دارم. اگر کتاب شماست، یه جمله مطلب شماست که ببینید الان آدمایی هستن که اختراع میکنن. من دوستی داشتم که تو کارهای اختراعاته، تو سیلیکون ولیه، یه کاری رو شروع کرد، آی بی ام هم این کاری کرد، آی بی ام دو سه ماه زودتر از او اون کالا رو به بازار داد، 350 میلیون دلار اینا ضرر کرد. در حالی که من کارهایی رو میدونم که آدم ها رفتن پترن کردن، ثبت کردن، بعدن مالکیتشو داشتن، برای که اول مال اونا بوده، ولی اگر نکردن خب دومی اومده زده و برده. حالا اگر یک کسی کتاب یک کس دیگر آنگونه که شما میفرمایید کتاب یک کس دیگر برداره به اسم خودش منتشر کنه، اون آدمه. بلا من شما که نمیتونیم را بیافتیم بگیم این آدم این کار بود. شما به من میگید با یه همچی آدمی که دست به چنین کاری میزنه که کاملا نظرتون درسته نمیخواید کار بکنید. خب بگید با تو کار نمیخوام بکنم. درست مثل پسر و دختری که با هم میرن بیرون و متوجه میشن که این خانم یا آقا یا عیب و ایرادی داره یا با اونا نمیخوره، بدون که هیچ حرفی بزنن پشت سرش هم صحبت بکنن، خداحافظی میکنن، رابطه رو قطع میکنن، ولی نمیرن جار بزنن که من با این خانم یا آقا رفتم بیرون این عیب یا ایرادو داشت. یعنی اون یه مقدار مثل این که من یه دادستانی دارم، مفتشم، مسئولیت دارم، برای خودم یه حق اصلاح جامعه گفتن درست و غلط دارم. به دورانش به سر آمده، امروز حتی به خاطر گفتن این حرفا میتونید مورد تعرض قانونی قرار بگیرید، به شما چه مربوطه. بعدم اگر فرض کنین من برگشتم گفتم این آدم کتاب یه آدم دیگر رو چاپ کرده، بعد معلوم بشم چیز نباشه، من کاملا وارد حریمی میشم که اصلا به عنوان جرم میتونم گرفتار بشم. بنابراین من و شما چرا راه بیافتیم ببینیم کی کار خلاف میکنه؟ اما اگر در ارتباط با خود ما سمطور که عرض کردم، خب ما فاصله میگیریم. اگر فکر کنیم یه موضوع اینقدر اهمیت داره به مقامات گزارششو میکنیم، یا به اون آدمی که مثلا نویسنده کتابه که کتاب تو رو کسی داره چه میکنه. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. چنگال ارجمند با ما باشید.
مرضیه شیرازی بانوی وام. مرضیه شیرازی با 10 سال پیشینه درخشان شما را در دریافت وام با بهترین بهره و کمترین هزینه تحت هر شرایط یاری می کند. 949-378-3500 عضو 08.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
IPN TV و دایان انترتیمنت با افتخار تقدیم می کنند نوروز 1392، شنبه 16 مارچ، هالیوود پلیدیم، لس آنجلس، با ستارگان محبوب موسیقی پاپ ایران، جاودان صدای عشق، ستار
از ماه و گل زیبا تری آری،
خاطر ساز سه نسل، لیلا فروهر، و برای اولین بار آرامش موسیقی حمید طالبزاده. تهیه بلیت در کلیه فروشگاه های معتبر ایرانی و تیکت ماستر. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 424-211-78 و 08 ایرانیان تماس بگیرید و یا از وبسایت dayan2usa.com دیدن کنید.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می‌کنیم. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران در شهر وودلند هیلز. 310-375-12-12.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را ایران بفرمایید.
بله، من یه سوال کلی از شما بکنم. بیشتر آدمایی که این دروغ ها و این تعریف های اشتباه در مورد خودشون میدن به من، بیشتر جهت اینه که میخوان با هم کار کنیم. اما وقتی که متوجه میشم که اینها دروغ میگن، از شما سوالم اینه که آیا راه درست و کار درست اینه که من باهاشون تصمیم بگیرم کار نکنم، یا اصلا نباید به روم بیارم که این آدم ها دارن دروغ میگن و من فهمیدم که تو داری این تعریفی که میکنی دروغه و شاید بعضی از اون آدم هایی که تو داری راجبشون صحبت میکنی و به خودت کردیت میدی، من اون آدم ها رو میشناسم. دومین چیزی که باعث شده که من این تناقض زیاد بشه توی وجودم، تو من همزمان دارم با یه جامعه بزرگتری توی امریکا دارم کار میکنم، با مردم امریکایی، و دقیقا رفتار متضاد میبینم. آدمایی که هرچی بیشتر میدونن آدمایی هستن که خضوع بیشتری دارن و تعریف کمتری در مورد خودشون میکنن و به بس با گهگاهی حرفایی میزنن که نه تنها کردیت براشون نمیشه، تازه سعی میکنن یه جور با یه سری صداقتایی رو که استفاده میکنن چیزایی رو با آدم میگن که حتی نباید میگفتن و لازم نبوده تو بدونی. این باعث شده که این تضاد الان من زیاد این تضاد رو حس کنم و اگه جواب این دو تا سوال به من بدید ممنون میشم.
ببینید عزیز، در مورد اول، من یه زمانی است که فرض کنید شما میخواید یه کاری در منزلتون بکنید و یه آدمی میاد میگه من مهندسم، ولی بعد میگه توانایی انجام اون کار رو داره، هزینه‌ش هم که از شما میخواد مناسبه، بنابراین مسئله خاصی هم به وجود نمیاد، خب بذارین کار بکنیم، در حالی که ممکنه مهندس نباشه یا دکتر نباشه گفته هست، من اشکالی توش نمیبینم، برای که موضوع کار شماست. یه زمانی هست که اون ماجرای مدرک و عنوان یه جایی داره در این مجموعه و اون وقت خب یه چیزیست که درست نیست، یعنی مثل کسی مونه که فرض کن یه حداقلی باید مثلا دیپلم یا لیسانس داشت بشه بره معلم بشه، بعد آدمی که دیپلم نداره یا لیسانس نداره بره بگه من هستم. خب اونجا با توجه به اون حداقلی که گذاشتن مسئله است، ولی فرض بفرمایید که کسی حتی بگه که فلانی و فلانی از کار من تعریف کرده یا تمجید کرده که نکرده، یا مثلا نمیدونم کار من در اونجا جلوه‌ای داشته که نداشته، شما رو برمیگرده به این که کارش در حدی که شما فکر میکنید هست به درد شما میخوره یا نه، ولی این که باش اون درگیری رو داشته باشید که تو نیستی، گفتم اگر خطا اینقدر سیاه و سفیده بله، اگر گفت 40 سالمه 30 سالش بود یا 50 سالش بود بله، اگر برگشت گفت این کار رو کردم و کردن و نکردنش کاملا مشخص و قابل اثبات یا رد بله، ولی این که یک کسی همینجوری ادعایی بکنه که اصلا من نمیدونم در چه زمینه، مثلا در کار هنری وقتی شما میفرمایید، مشروط بر این که به کسی بر نخوره خوشحال میشه، یعنی کسی رو
مثلا برست. اگر یه نفر به شما بگه که من آقای مثلا اثر فرهادی فیلمنامه هاشونو میده، من تایید میکنم و من بهش کمک میکنم، و بعد شما آقای اثر فرهادی رو میشناسید و میدونید ایشون خودشون استادن که کمک میکنن خیلی آدمایی دیگه، و شما میدونید که این آدم خودش حتی توی نوشتن فارسی، ادبیات فارسی خودش اشکال داره، فقط این ادعا رو میکنه. یا به عنوان مثال اگر مثلا
نه هیچه نه همین مثال کافی میخوام، نه به من مربوط نیست عزیز، من اگه احتمالا اگر این آدم میخوام برام فیلمنامه بنویسه به دلیل اینکه اگر تواناییشو میبینم ولی یک دهم آقای فرهادی نیست ولی به کار من میخوره کار دستش بیام، این مثالی که عرض کردم برای کسی که اومده خونه من رو درست کنه، ولی اگر یک کسیست که من میبینم کاری که با من میخواد بکنه یا با هم میخواییم بکنیم و نمیتونه، خب میذارمش کنار، با ادعاش کاری ندارم. بعدم خیلی از اوقات این تعریف و تفسیرها
میتونه یه معنای خاصی داشته باشه. آدمایی هستن که برخی از اوقات کار خودشون رو به کسایی میدن که اصلا یک دهم اونام نیستن، فقط میخوان پاسخ ها و واکنش ها رو ببینن. الان یه مقدار از کتابایی که در امریکا برخی از اوقات منتشر میشه در اختیار 50 نفر 100 نفر میگذارن، ولی این آدما بهتر از اونا نیستن، خیلی خیلی هم کمترن، برای که تاثیرش رو روی عامه میخوان ببینن. الان تو کار سیاست بسیاری از اوقات شما دو تا سیاستمدار نشستن یه حرفی میزنن و معتقد هستن این حرف رو فقط 2% مردم میفهمن، 3% مردم میفهمن و تأثیری نخواهد داشت، ولی اگر بتونن اینو به این صورت مطرح کنن 60% میفهمن و دقیقاً هم میدونن که کاری که دارن میکنن برای تغییر نظر اون توده 60% است، نه اون آدمای 1-2% یا اصلا اون 1-2% براشون فایده نره. مواردی از این قبیل اصلا شما برای چه ذهن و فکرتون رو متوجه میکنید؟ یعنی من اگر قرار صبح تو را بیافتم و بخوام ببینم کسی که ادعای چیزی یا کاری رو میکنه درسته یا غلطه، به این چه برسم که درستی یه مسئله است غلطه یه مسئله، برای گفتم به من مربوط باشه، برای شما بخواید یه نفر استخدام کنید به این چیزا بگید من ناچار باید توجه کنم، حتی برای من ممکنه مسئولیت داشته باشه، آدمی که مدعی است فرض کنید لیسانس داره این نداره، بعدن دولت بیان سراغ من متوجه میشن به این آدم چرا همچین اختیار و امکاناتی رو دادم و گرفتاری درست بکنه، خب معلوم میگید حتی من سند رسمی قطعی تو رو برای این مدرکت میخوام. ولی اگر من توی مهمونی که بارها شده با آدمای روبرو شدم که ادعاهایی کردن، اولا فرض بر این گرفتم درست میگن، دوم فرقی نمیکنه، بعد از اون تأثیری راست و دروغشون تو زندگی من نداره و به من مربوط نیست و منم مسئولیتی ندارم ازش میگذرم، اینکه من باید راه بیفتم ببینم کی در چه زمینه چه ادعایی میکنه و اونو رد و نفی کنم قصه دیگری است. بعدم
وظیفه ما در قبال اجتماع
چیه؟ اصلا چی وظیفه‌ای نداریم در مقابلش، یعنی این اصلا وظیفه هم نیست، به همجاست که ما اولین وظایف رو دادیم گفتیم ببینید عزیز آمدیم گفتیم یک یه زمینه است که جنبه قانونی است، یعنی آدمایی هستن که از حد قانونی میگذرن وظیفه دادستانه، یه زمانی است که این درپات با شماست به عنوان یه آدمی که مورد زیان واقع شدید میتونید قانونا اقدام کنید، یه زمانی است که مباحث قانونی و یا شخصی نیست، مسائل عمومی است، به من و شما مربوط نیست، یعنی من نیومدم در لس آنجلس بگم میخوام اشکالات آدما رو در هر زمینه درست کنم. اصلا شما اگر به من بفرمایید که یه آدمی همین مثالی که زدید مدعی است که فرض کنید پیشنویس یا ترانسکریپت یا پیس یه نمایشنامه‌ای رو یه چیزی رو او نوشته یا باش مشورت کردن، خب گفته، یعنی فرقی نمیکنه و بعد اون آدم خواسته از این طریق خودش با اون آدم بچسبونه خودشو بزرگ کنه، خب بکنه، به من چه آسیبی میزنه؟ من که نمیخوام بر اساس اون قراردادی ببندم، بعدم کار اون آدم اولیه هم که مشورت کرده خراب نمیکنه، برای که اون سر جاشه، بعدم شاید راست بگه شاید دروغ بگه، نتیجتا وقتی شما بیرون میرید یا توی مهمونی با آدما صحبت میکنید یه فرضی میگیرید، حرفی که میزنن ممکنه با واقعیت بخونه، ممکنه با واقعیت نخونه، ممکنه یه 10-20% بخونه بقیهش نخونه، ولی این رو به عنوان وظیفه خودمون دونستن یا وظیفه اجتماعی دونستن نیست. کی گفته من شما باید راه بیفتیم و هر جا اشکالی در جامعه میبینیم خودمون رو به نوعی درگیر کنیم؟ مگر شما حتی میدونید در امریکا وقتی یه اتومبیل تصادف میکنه من شما به عنوان اتومبیل اول و دوم بهتر است که بیستیم، ولی بعضی که دو تا اتومبیل سن به سوم چهارم میگن اونا به هر حال کاری قراری میکنن، اگر احتیاج به کمک سومی داشته باشن دست میکنن، بنابراین برید دنبال کارتون، قرار نیست که جمع بشیم، برای که بگم منم مسئولم، برای که غالب اوقات اون خودش یه مزاحمت و مسئله است برای کمک واقعی رسوندن به یه نفر، یعنی میدونید یه حدودی است. ما امیدوارم کسی اذیت نشه، ماجرای امر به معروف و نهی از منکر نداریم که راه بیافتیم بگیم میخوایم بگیم درست و غلط مسائل دنیا چیه، یعنی دوران اون بحث به سر اومده و اصلا این کار که ما مردم رو نصیحت کنیم و به راه راست هدایت کنیم و کمکشون کنیم، نه اصلا وظیفه ما نیست، این دخالت و تجاوز میشه و اصلا من شما قرار نیست که تو خیابون را بریم یا توی مهمونی فرض کنید شما نشستی زن و شوهری با هم حرفی میزنن که مثلا توهین آمیزه، من شما بریم درگیر بشیم، به من شما چه مربوطه؟ حالا این مرد به زنش یا زن به مردش توهین میکنه، یا این دوتا دوست یه حرفی میزنن که زشته، اگر به من و محیط من مرتبطه اونم با فرض اینکه خیلی با دقیق بود توی این تعریف، خب من به هر حال میتونم یه کاری بکنم، نه اینکه وظیفه و مسئولیت دارم مگر در مورد خاص، ولی اینکه من هر جا میرم بخوام همه چیزو تصحیح کنم یا درستش بکنم به عنوان وظیفه، من از پا در میام، بعدم همه عمرم در حال تصحیح دیگرانم و اون وقت به تنها کسی که نمیرسم رشد و تکامل خودم. من شما مگر چقدر وقت داریم، انرژی داریم، فرصت داریم، امکان داریم؟ بعدم از کجا مطمئنیم که نظر ما درسته؟ شما فرض بفرمایید یه چیزی رو متعلق به یه نفر میدونید، ولی واقعیت مسئله این است که توان این آدم از یه آدم دیگه گرفته یا از اون آدم گرفته که آره اون یکی مدعی است که عقیده و نظر من بوده. به همجاست که در امریکا اومدن گفتن تو اگر اختراع و اکتشاف میکنی میتونی بری ثبتش کنی و اونجا با جزئیات بیانش میکنی، بنابراین این حق برای تو همیشه محفوظه که تو نفر اولی بودی که این کار کردی. الان در امریکا در یه سال یه چیز نزدیک 9 میلیون اختراع ثبت میشه و کشور دوم ژاپن با نزدیک او بیش از 4 میلیون. یعنی اینا نشون دهنده این است که یه سیستمی برای حمایت تولید کننده به وجود آورنده، هرچی کپی رایت به معنی عامش، وجود داره، ولی این خیلی بسیار متفاوته تا اینکه من و شما فکر کنیم اداره دادستانی هستیم یا بازرسی هستیم و بعدم حالا تازه باش بخوایم چیکار بکنیم. مثلا فرض بفرمایید شما متوجه شدید که یه آدمی که همچین حرفی رو میزنه که شما مثال زدید گفته، میخواد چیکار کنین؟ گفتم به اون آدم اگر یه موضوع مهم و اساسی باشه میشه گفت که آقا این چنین فردی همچین ادعایی راجع به تو میکنه، اگر تازه به نظر من اهمیتی داشته باشه. ولی اینکه بریم به بقیه بگیم یا جلو خودش بیستیم بهش بگیم ما میخوایم چه نتیجه‌ای بگیریم، مخصوصا اگر اون آدم اینقدر به هر حال به اینجا رسیده که همچی دروغی رو سرهم کنه، بدون تردید صد تا دروغ دیگری هم همونطور که خودتون اشاره کردید میتونه علیه شما داشته باشه. بعد از یه مدتی به هر حال اگر براتون این عقیده و نظر و اینکه شما کی هستی چی هستی اهمیت داره، به دیگران هم تسری پیدا میکنه و یه باوری رو به غلط در مورد شما هم به وجود میاره، به خاطر اینکه شما یه عده‌ای رو برانگیختید. به صورت عادی و معمولی هم شما میتونید آدم مختلف و مخالف و دشمن و حسود و نمیدونم بدجنس و اینا در هر موردی داشته باشید، حالا کافیست که یه عده‌ای واقعا با دلیل و با خشم و قهری که نسبت به شما پیدا میکنن بخوان یه جوری به هر حال ترور شخصیت کنن، البته اگر اصلا معنایی داشته باشه، یا به هر حال نام نیک شما رو خراب کنن. اینکه من اگر مشخصا پرسید من اصلا همچی وظیفه اجتماعی برای هیچ کس قائل نیستم، یعنی اگر این گونه باشه اون وقت من و شما باید را بیافتیم ببینیم کدام پدر مادر با بچهش بد رفتاری میکنه، کدام زن و شوهر، کدام افسر پلیس تو خیابون به یه آدم دیگه زور میگه. اینا جز در چارچوب یک تعریف شدهش و باز قانونیش به هر حال من و شما وظیفه و مسئولیتی در مقابلش نداریم. به هر حال حالا که اومدید به اینجا خوش آمدید، مواظب خودتون باشید. چند سالی است گفتید؟ 4 سال آمدید.
بله. پس چرا این دفتر در بین آمریکایی‌ها به خارجی‌هایی که باهاشون داریم کار می‌کنیم این دفتر دیده نمی‌شه؟
برای که دبیران تو فرهنگ‌های مختلف آدما رفتار متفاوت دارن. اتفاقا برای شما اینو می‌فرمایید، جامعه آمریکا غالب اوقات معتقدن که ماجرای خودشیفتگی و برتری طلبیشون در مقام مقایسه با کانادای کشورهای اروپایی بیشتره. این مردم بیشتر لاف بزرگی و بزرگواری میزنن، یه دلیلش هم نمونهش این است که هر وقت یه مقدار در جهان مشکل پیدا میشه اونجا لشکر میشن بم میریزن. شما خودخواهی میخواید اینو نگاه کنید که ما معتقد باشیم که این نفتای خاورمیانه مال ما بوده، چون کره زمین کرویه ریخته اونجا رو میریم دنبال منافع خودمون، یا مسائل مختلف جهان به ما مرتبطه. اتفاقا امریکایی که شما میفرمایید، بعدم اون تعبیری که شما فرمودید که اگر یه کسی یه دانایی داره خودش متواضع‌تر و فروتنه، اولا خیلی من فکر نمی‌کنم تو جوامع مانند امریکا جایی داشته باشه. بعدم ویژگی‌های روانی و شخصیتی آدماست. اتفاقا در امریکا آدما درباره من و خودشون حرف می‌زنن و چون این قضاوت و نظر دیگران کمتر براشون مهمه، میگن که فقیرم بودن یا مشکلم داشتن یا الانم پول ندارن، در حالی که ما چون همیشه در ظاهر باید اوضاع رو حفظ می‌کردیم وانمود میکنیم که همیشه پول داشتیم، یا هرگز نمیگیم الان پول نداریم، میگم نمیخوام. اونا رو میشه فهمید، ولی مسائل فرهنگی است. برای شما وقتی که با دو تا جامعه روبرو هستید، دو گونه مختلف رفتار عمل میکنن، مثل دو تا زبان مختلف دارن، و هر کدوم با با زبان خودشون صحبت کنید. به هر حال امیدوارم شهر لس آنجلس رو یه جوری برای خودتون مطلوب و دلخواه ببینید. من به پیام ها و اخبار رسیدم ولی خوشحال شدم با تو صحبت.
ممنون
از شما. تمنام می‌کنم.
خدا
نگهدار. چنگ ارجمند با ما باشید.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
قابل توجه خانم‌هایی که از داروهای ضد افسردگی مانند زولافت، پکسل یا پروزاک در طول مدت بارداری و یا حتی قبل از آن استفاده کردند و نوزاد با مشکلاتی از قبیل بیماری قلب، اختلال در ستون فقرات و غیره به دنیا آمده. برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989 عبیر 888-989-2247 888-989-2247.
پا هم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. کافه رستوران بهار در گلندل آخر هفته ها با موزیک زنده به چند زبان بدون موزیک چارج و منیوی کامل غذاهای ایرانی از شما پذیرایی میکنند. کافه رستوران بهار در گلندل 818-552-3500
Mystic World Music با افتخار تقدیم میکند شنبه 23 مارچ تولد نوین در موسیقی ایران. کنسرت شگفت‌انگیز و پرشور اسطوره آواز محمد رضا شجریان. یادت به هاشم استاد محمد رضا شجریان با هنرنمایی سهراب و تحمورس پوگناصری شنبه 23 مارچ در نوکیا تیتر.
بر من گذشتی سر بر نکردی از عشق گفتم باور نکردی.
تهیه بلیت تیکت ماستر و مرکز معتبر ایران. استاد محمد رضا شجریان با همکاری سهراب و تحمورس پورناصری با حضور ارکستر سازهای نوین و نوازندگان بین‌المللی شنبه 23 مارچ در نوکیا تیتر.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید. می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگرد دانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمن لا در مورد اتومبیل هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتما با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040.
کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دکتر محمد پاکروان عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 25مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود.
مشتاقان می توانند با تلفن 310 820 4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310 820 4726.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
عرض سلام مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. سازمان دیدبان حقوق بشر امروز از قوه قضاییه ایران خواست در مورد مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی که حدود 4 ماه پیش در زندان کشته شد، تحقیقات سریع و شفافی انجام بدهد. دیدبان حقوق بشر همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواست از اذیت و آزار خانواده ستار بهشتی دست بردارند و مسئولان مرگ او را به مجازات برسانند. ستار بهشتی در ماه آبان سال جاری در ربات کریم بازداشت شد و تنها 5 روز پس از دستگیری خبر درگذشت او را به خانواده‌اش دادند. در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است با وجود اینکه حدود 4 ماه از کشته شدن ستار بهشتی می‌گذرد و مقامات رسمی جمهوری اسلامی در رابطه با ارجاع پرونده مرگ او به دادگاه وعده‌هایی داده بودند، هنوز هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد قوه قضاییه تحقیقات جنایی خود را در رابطه با عواملی که متهم به قتل او هستند به انجام رسانده باشد. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود نوشته است ماموران امنیتی مادر و دیگر اعضای خانواده ستار بهشتی را زیر نظر گرفتند و به آنها اخطار دادند که با رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر صحبت نکنند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل از اتحادیه اروپا خواست نام حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بدهد. وی با اشاره به سوء قصد به جان توریست‌های اسرائیلی در بلغارستان که سال گذشته روی داد و به حزب الله لبنان نسبت داده شده گفت حزب الله اکنون نیز در سوریه علیه مخالفان حکومت بشار اسد اقداماتی انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی عمیق از اقدامات حزب الله لبنان گفت قرار دادن نام این حزب در فهرست گروه‌های تروریستی باید با بررسی دقیق انجام گیرد و بستگی به رأی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. آمریکا از سال 1995 حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس همکنون در مرکز شهر 60، در منطقه ولی 55 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 58 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 43 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو همین شنبه و یک شنبه از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شرایتون شهر سنیویل شمال سنهوزه خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی. ورودیه این کنفرانس برای 2 روز 12 ساعتش $90 و اگر مایلی جای خودتون رو از قبل رزرو کنید میتونید یا با وبسایت من holakui.com و یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا اگر اطلاعات دیگر یا بیشتری میخواید. همچنین کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از روز چهارشنبه 13 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از پنجشنبه پنجشنبه 14 مارچ در المپیک کلکشن. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:30 شب خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه و دیگر کنفرانس 7 شب و 7 روزه از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 بندر و 4 کشور که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام خانم بفرمایید.
دکتر جان من یک سال بیشتر نمیدونم برای که زمان تاریخ خود شوهرم نمیخواستم بدونم چقدر بیشتر از یک سال فوت کرده. من هنوز حالم بده و مخصوصا شب تولدشه خیلی ناراحتم. نمیدونم، خیلی آره دیدم شعراشون فوت کردن، هیچ حالت را نداشتن، من چرا انقدر ضعیفم در مقابل این مشکل؟ آیا میتونم
چیکار؟ آخه اولا معلوم نیست ضعیف باشید، یعنی خیلی از اوقات افراد یه ذره یا یه کمی احساسات و عواطف و هیجانات بیشتری نسبت به موضوع دارن از جمله این. بعد از اونم به هر حال موضوع و مسائلی هست. شما چند سالتونه الان؟
85.
همسرتون چند سالشون بود وقتی فوت کردن؟
98.
خب ایشون بر اساس آنچه که بیشتر مردم جهان و یا ما ایرانیان عمر میکنیم، شاید از هر، من فکر میکنم 100 نفر حتی 500 یا 1000 نفر یک نفر به 98 سالگی برسن. به هر حال عمری رو داشتن و کنار هم بودید و با هم بودید و ناچار تموم میشده. این پایان به هر حال زندگی زناشویی است، یا طلاق یا مرگ، راه سوم خوبی هم اصلا نداره. و بعدم اینکه خب شما با مدت طولانی که بدون تردید با هم بودید، بسیار طبیعی است که زندگی شما یه جوری با ایشون گره خورده و نبودن ایشون موضوع و مسئله جدی است. ولی شما، من نمیدونم الان از عزیزان و فرزندانتون کیا دوربر شما هستن؟
همشون هستن دکتر.
خب اون وقت آیا با کسی زندگی میکنید یا تنها زندگی میکنید؟
فقط من زندگی با شوهرم بودم، به هم زدم چون اصلا طاقت دیدن اونجا رو نداشتم و باید می آمدم از اون خونه بیرون. آمدم یه آپارتمانی گرفتم به پسر من بایم اومد، ولی هیچ کس تو اون بر من میکنه دکتر. اون برای که شوهرم نبود، هم پدرم بود، برادرم بود، همه کس کار من بود. این بود که خیلی از طرفی هم جلو بچه هم خیلی خودداری میکنم، دلم نمیخواد اونا ناراحت بشن. وقتی میان یا زنگ میزنن میگن خوبی، میگم آره خوبم. یه همه چی تو دلمه. شب روز تولد 97 سالگیشه همیشه میگفت 100 سالگی من برای من یه چشم میگیریم. گفتم اگه تا حالا برای تو جاش نگرفتم او که 100 سالگیت باشه، حالا سال دیگه 100 سالگیشه. حالا نمیدونم دکتر.
خب اولا به نظر من، نمیدونم، خیلی نظر ممکنه یه دوی باش مخالف باشن و حق هم دارن، اون جشن رو بگیرید.
حتما میگیرم. پارسالم تولدشو گرفتم که گذاشتم، من دعوت کردم، عکسشو گذاشتم، امسالم دارم تهیه میبینم. با همه این ناراحتی هم کارداره دارم میکنم. سال دیگه فقط یک دخترم میگفت سال دیگه برای بابا چشن تولد و ست سالی که شما فاستال بگیم.
نه خب خوشحالم از این بابت که بچه هم همکاری میکنن. به نظر من هم گفتم خیلی شخصیست، این گونه هست. ما تو دنیایی هستیم که متاسفانه به هر حال
هم جدایی هست، هم فراق هست، هم پایان زندگی هست. یه واقعیتی است که هیچ کارش هم نمیشه کرد. خیلی این جهان رو خوب و حسابی حداقل برای این دنیا نساختن. و شما رو هم میشه فهمید. چه مدتی با هم زن شوهر بودی؟
زن شوهر نمیدونم چند سال دکتر، من 85 سال با شوهرم بودم، پسر عمم بوده، 16 سالم بوده ازدواج کردم با هم.
بنابراین به یک ارتباط شما 69 سال 68 سال با هم بودی؟
69 سال با حدودن با هم.
خب آخه موضوع
خب بقیهش هم با هم بودیم دکتر، بقیهش هم یه زندگی خانواده به هم وست بودیم با بچه. من یه تنها اولادم، اونا همه یه عده بودن، به عشق اونا بودن زندگی میکردم. من نه خواهر داشتم نه برادر، اونا عده زیاد بودن دوستشون
داشتم. نه مطمئن هستم که شما آدم بسیار ویژه و مخصوص و به خصوصی هستید. همسرتون هم بودن و یه چنین سابقه طولانی ناچار یه ارتباطاتی رو به وجود میاره که هیچ چیزی بدون حضور و وجود ایشون برای شما خیلی معنایی نداره. اونو کاملا میشه فهمید، ولی چه میشه کرد که ما در دنیایی هستیم که هرچی بالاخره به وجود میاد و درست میشه ناچار یه روزی از بین میره و خراب میشه و این یه واقعیتی است. ولی در ارتباط با فرزندانتون وقتی دور برتون هستن، اگر واقعا حتی لحظاتی یا دقایقی چند یاد همسرتون رو میکنید یا یاد پدر اونا رو میکنید، من باش مسئله ندارم و اتفاقا یه حالت به اصطلاح تذکر و تنبهی دست میده که بعدم یه مقداری با خودش و جهانش یه ارتباط بیشتر و بهتر و واقع بینانه تری پیدا میکنه. اینه که خودتون رو مقید به این نکنید. حالا پای تلفن ممکنه برای اینکه اونها رو نگران و ناراحت نکنید بگید حالم خوبه، ولی وقتی که میبینیدشون اتفاقا بگذارید اونا هم اون واقعا اون احساس و عاطفه رو میان
دارن. اونا همشون دکتر نمیدونین اینا بریم 600 سال شوهرم آنسا مرداش ای بچه ها چه کردن، خودم شب تا صبح بالا سره که هیچ مردی به خوشبختی اون نبود، هیچ که اونجور پرستاری کرده شد، رسیدگی هستش شد، هیچ کسی نبود تو دنیا.
به هر حال متاسفم از آن چه که اتفاق افتاده، ولی اینکه شما همچنان ایشون رو با خودتون رو در ذهن و زندگیتون دارید نشانه خوبیتونه، نشانه ارتباط عمیق شماست با ایشون. و معلومه که گرفتاری ما در جهت ارتباط با آدم ها این است که گلهایی هستن که متاسفانه خار دارن و یه روزی هم اون گل پرپر میشه و تنها چیزیش که میمونه ای بسا اون خاطراتیست که در حالی که میتونه برخی از اوقات شادی آفرین باشه، ناچار آخرش به دلیل نبودنش رنجاور میشه. گرفتاری های دیگه هم که سر جای خودشه. به هر حال از خودتونم انتظار و توقع زیادی نداشته باشید. اگر شما الان کم به یاد ایشون بودید یا فراموش میکردید، اون موقع عیب و ایرادی میداشتید و به همجاست که اتفاقا من نشانه ضعف شما نمیبینم، بلکه بیشتر بوی احساسی و عاطفی بودن، خوب بودن و مهربان بودن و وفادار بودن و صادق و صمیمی بودن میبینم و به همجاست که خب معلومه اینا دردآور و رنجآور هم خواهد بود. به هر حال بچه ها رو دوربر خودتون داشته باشید، عزیزان رو بیشتر داشته باشید.
مرتب دکتر، مرتب از مخصن از وقت پدرشون رفته که دیگه سر در سر بیشتر به من میرسن. یک پسرم دائم با من زندگی میکنه با اینکه تو آپارتمان نمویم. من یه اولین دفعه تو آپارتمان تو عمرم دارم زندگی میکنم، ولی پسرم با امه دکتر من تنها نمیتونن، هر شب میان میرن.
از این بابت خوشحالم، نه تنها همسر خوبی داشتید، فرزندان خوبی هم دارید. اون نعمت و موهبتیست که دارید و با همون به هر حال با خاطراتی
من حالم بهتر میشه دکتر کمتر.
نمیدونم، البته شاید اگر بخواید که باز هم خیلی توصیه ندارم، شاید دکترتون یه داروی کمی آرام بخش بهتون بده که این سیستم اینقدر فعال نباشه که آزارتون بده وضعیتتون کنه، بعدم میتونید مدت کوتاهی استفاده کنید که کمی به نوع دیگری از زندگی و حس و احساس برسید. ولی مطمئن هستم که خوبی شما، وفاداری و مهربونی شما، اون بیش از همه بهتون میتونه آرامش بده و همینقدر که بچه های خوبی هستند و هم مواظب شما هستند و هم میفهمن شما رو، هم به پدر علاقه من بودن، به هر حال من و شما تنها سرمایه‌ای که هم به وجود میاریم هم میگذاریم خوب بودن این بچه هاست و خاطره و سابقه خوشی که از اونها با خودمون و یا اونها از ما دارن. بنابراین مواظب خودتون باشید، ولی اگر خواستید به فرزندان خوب و عزیزتون بگید که شاید با دکترتون، یعنی کسی که به هر حال تو این سن و سال پزشک معالجی دارید، اگر ایشون موافقت میکنن یا آرام بخشی به شما بدن، یک کمی شما رو آروم کنه، مخصوصا وقتی همراه میشه با این شب که مصادف تولد ایشون هست و یادآور خاطرات 68 سال. بله شب عجیبی هم هست، به هر حال یه ترکیب چنگانه داره. به هر حال براتون آرزوی صبر و شکیبایی و خوشحال شدم با تو صحبت کردم. لطف کردی، تمنا میکنم. خواهش من شنگان عجمند با ما باش.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورو بولوارد. ماهی تراوت قرمز پوندی 3.99، فیله گوساله پوندی 5.99، سینه مرغ پوندی 1.99، ماهیچه بره پوندی 3.99، خیار ایرانی پوندی 89 سنت، انگور عسکری بدون هسته پوندی 1.99، پنیر 600 گرمی والبرزو 6.99، نان سنگک دانه ای 2 دلار. سوپرمارکت سبزی 818-745-1313.
فقط تو نیستی که منو شکستی، فقط تو نیستی که با هم نموندی تو این شب و روزای بی حیام، فقط تو نیستی که منو سوزوندی. من همیشه به هر کی دل سپردم، همش فقط یه خاطره برام، همه تنها شدن و شکستم، منو دیگه از بچهش بپرسون.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم، شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com.
بهار آمد که عالم بوی جان گیرد، آغاز فصل بهار پیام‌آور جوان زدن و تازه شدن، و نوروز پیام‌آور شادی، مهربانی و همدلی است، خانه تکانی دلها و دست یاری به دیگری دادن. 15 مارچ ایرانیان جنوب کالیفرنیا در جشن نوروزی به همت مؤسسه غیرانتفاعی میدنایت میشن و با همکاری رادیو ایران 670 AM میزبان 3000 نفر همسایگان بیخانمان خود هستند. جامعه ایرانی با تجربه گذر از تنگناهای سخت زندگی در خارج از کشور به یاری انسانهای نیازمند میشتابد. شما میتوانید با پرداخت تنها $30 هزینه 3 روز غذای یک فرد نیازمند را تامین کنید. همکنون با میدنایت میشن با شماره تلفن مستقیم 213-553-2330 تماس بگیرید و کمک‌های نقدی انسان دوستانه خود را اهدا کنید. 213-553-2330 213-553-2330 نوروز با میدنایت میشن.
K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو بفرمایید. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه مشورتی داشتم در مورد این که من ایران بمونم یا اینکه کانادا بمونم. ما چند سال اینجا اقامت داریم، من در رفت آمد هستم، ولی همیشه زندگیم تو ایران خوب بوده، یعنی مشکلی اونقدر نداشتم که مثلا تصمیم بگیرم بیا. ولی خب الان خیلی وضعیت ایران به هم ریخته شده و دیگه همه میگن اینجا آینده نداره و باید رفت و اینا. منم باید خیلی چیزا رو از اول شروع کنم، چون من درسم تازه تو ایران تموم شده. بعد خب بالاخره چون پدرم هم هم رشته من بودن، مثلا شرایطم از خیلی جهات مثلا مناسب بود. الان اومدم این طرف برای تمدید اقامتم، بازم هی فکر میکنم که خب مثلا فعلا من اونجا راحت تر هم، ولی فکر میکنم که خب شاید چند سال دیگه پشیمون بشم.
شما چند سالتون عزیز؟
28.
چی خوندید و چه میکنید؟
من دندان پزشکم، تخصصم هم اطفال گرفتم، بعد درسم هم تموم شده، تازه هم تموم شده.
در ایران تموم شده؟
بله در ایران.
خب اگر بخواید در کانادا مشغول به کار بشید چقدری وقت احتیاجه و میتونید میخواید این کار انجام بدید یا نه؟
همون حالا بخوام که خب بعد حداقل 2 سال طول میکشه تا من بتونم وارد دانشگاه توی کانادا. خب یه مقدار مشکل تره چون دانشگاه دندون پزشکیش خیلی کم هست. حالا ولی اگر خیلی مثلا شانس بیارم و مالا چون نمره هم خوب بوده و اینه، یه 2 سالی طول میکشه تا من بتونم وارد دانشگاه بشم. 3 سالم طول میکشه تا دوباره بتونم همین مثلا تخصصی که الان دارم دوباره تموم بکنم. یعنی یه چیزی مثلا حدود 3-4 سالم میشه تا تموم بشه.
خب اون وقت شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم، یه سال خودم کوچیک‌تره، که خواهرم اینجا فوق لیسانسش رو گرفت، اون رشتهش مهندسی شیمی بود. بعد چون نتونسته این شهر کار پیدا کنه و تو شهرهای خیلی مثلا از نظر آب و هوای نامناسب کار برش پیدا میشه، بر همین حالا یه موقعیتی برش پیش اومد رفت ایران. ولی حالا من فعلا اینجا هستم تا اقامتم تمدید بشه.
آیا خواهرتون میخواد ایران بمونه یا نه فعلا؟
خواهرم هم نمیدونه. خواهرم خب بیشتر کانادا رو دوست داره تا من. از اولش هم بیشتر اینجا رو دوست داشت. اولش که میگفت نه من ایران نمونم، ایران جای زندگی کردن نیست و خیلی شرایطش بد شده. ولی الان که رفته اونجا باز یه مدت مونده، میگه نه من همینجا میمونم، اگه اینجا استخدامم کنن مثلا دیگه اینجا بیستم همینجا میمونم.
خب شما از در ازدواج چه کردید؟
مجردم. ولی خب دلم میخواد ازدواج بکنم. فکرم میکنم که شانسم تو ایران خب بیشتره، چون بالاخره خب اونجا خیلی منو میشناسن، بالاخره تو جامعه خودم هم اینجا یه مقدار طول میکشه تا جای خودم پیدا کنم. البته اینجا مثلا خیلی دوست آشنا دارم به هر حال، یعنی مثلا بیرون زیاد میرم اجتماعی هم، ولی خب یه جورایی اینجا حال هواش فرق داره دیگه، یعنی کمتر کسی به فکر ازدواجه به خصوص تو سنای ما. و خب تو ایران به نظرم باز بیشتر راغبم به این چیزا.
پدر و مادر شما چه ترجیحی میدن؟
پدر و مادر من خیلی نمیگن که مثلا این کار بکن یا اون کار بکن، ولی اصولا خب معتقدن که ایران خیلی وضعیتش بده و کسی بتونه بره اونجا خودش رو جا بندازه و اینا نهایت هم برش بهتره. ولی بازم میگن هر کار دوست داشته.
نه آخه داستان این است که فقط به دلیل اوضاع بد، اولا خواهر شما رفته که گفتی براش اونقدر بد نیست، دوم به هر حال یه اوضاعی است که 60 70 میلیون آدم توش دارن زندگی میکنن، سوم اینکه کی گفته که این ماجرا به همین صورت بد ادامه پیدا میکنه، چهارم اینکه شما بیاید تو کانادا بمونید از پدر و مادر و خواهر جدا بشید، یه 4 5 سالی هم درس بخونید تا به همین جایی برسید که مکتون در ایران هستید. من
خب الان مشکل منم همینه، ولی آره من
مشکل نیست. آخه من فکر میکنم که آخه این قابل مقایسه با من. شما برای چی بمونید کانادا؟ یعنی شما
من میگم من
جان
آخه مدام اون حرفا رو بذاری آخه اون حرفا که چیزی توش نیست عزیز. شما
نه چیزی که خب میگن آینده ای نداره، نه که الان
اگه آینده نداره نفهمیدم یعنی چی آینده ای نداره. این لغت یعنی چی؟ آینده اگر کسی در ایران پزشک یا دندان پزشک آینده ای نداره یعنی چی؟ یعنی زندگی نمی کنن، همه یه جوری میمیرن، بیکار میشن.
نه خب یعنی به هر حال یعنی زندگی آدم هی بدتر میشن.
کی گفته؟ چرا کی گفته که اوضاع اقتصادی کشوری
خب ظاهرن اینطور.
آخه از من با ظاهر چه کار دارم؟ شما آخه شما یه چیزای همین جوری ظاهر یعنی شده. فرض کنید که این اوضاع با این حکومت عوض بشه، اون وقت چی؟ شما چرا فرض
میگم من اصلا سررشته‌ای نه در زمینه سیاسی دارم نه اقتصادی نه اجتماعی، ولی همینجور چیزی که میبینم مردم خیلی
شما تو یعنی شما آدم سب کنید. شما آدم ها رو وقتی میدونید دندونشون رودکانال میخواد یا نمیخواد، خب باید معالجه معاینه کنید. وقتی نمیدونید ولی چی میخواید بر مبنای اون تصمیم بگیرید؟ شما چرا دندون طرف
برای همین باید همون میخوام مشورت
کنم. خب منم دارم به همین جهت به شما میگم که شمایی که خودتون میگید نمیدونم، حرفایی هم که من میزنید اصلا به نظر من جایی برای موندنتون نیست. یعنی من اصلا فکر میکنم این نسبت حتی 90-10 هم نیست. شما پدر و مادر دارید، خواهر دارید، اونجا زمینه و سابقه دارید، درستون تموم کردید، کار میتونید بکنید، اینجا اومدید، حالا باید 2 سال صبر کنید تا دانشگاه درش رو بروی شما باز کنه. نمیتونید که برید کار دیگه بکنید، 3 سال بعدم برید درس بخونید که 5 سال دیگه میخواید در کانادا زندگی کنید. فرض شما برای این است که تا 2 سال یا 5 سال دیگه ایران همین جوری اوضاعش بده بدتر میشه. چی هم چه حرفی زد؟ کجا ممکنه یه سیستم بتونه از این دیگه بدتر بشه؟ اونا توی بنبستی هستن که بالاخره این ور یا اون ور باید کارا درست بشه.
آخه آقای دوستا گاهی آدم خیلی نگران میشه، مثلا انقدر یه الان همه مثلا آدم فهم کنه حتی اگه این حکومت هم نباشه یه وقت اصلا چه میدونم تجزیه بشه، نمیدونم هزار جور اتفاق بدتر بیفته.
آخه شما قرار شد که وقتی نمیدونید اظهار عقیده نکنید. آخه من که نمیتونم ببین عزیز، من که نمیتونم برگردم بگم که ممکن این آدم که الان من میبینم الان سکته کنه، سکته قلبی یا مغزی، بعد بگن چه اطلاعاتو داری، بگم هیچ، همینجوری دارم. آخه
نه خب من تفسیرا رو گوش میدم، تفسیر مفسرین سیاسی.
تفسیر مفسرین سیاسی؟ کدوم مفسر سیاسی حرفی هست که 5 سال دیگه ایران همین وضع داره و یا بدتر از این میشه؟ کی اصلا؟ مگر شما جزء
جمع بیشتر منفی ان دیگه.
خب آخه بیشتر... کی من یعنی چی منفی ان عزیز؟ آخه شما
یعنی خب بگن
میگن چی؟
من که خودم ترجیح میدم ایران بمونم، من واقعا ایرانو دوست دارم، ولی خب میخوام یعنی بعدم پشیمون نشم.
نه پشیمون نمیشه، شما بمونید ایران پشیمون شدید بعدم من زنگ بزنید بگید از دستتون عصبانی هم پشیمون. من با حرف و اطلاعاتی که شما من بگید من اصلا دلیلی برای موندنتون نمیبینم. بعدم میافتید توی شرایط پیش در پیش جامعه ای، اونم 5 سال بعدم ماجرای ازدواجتون، به هر حال شما یه سنی هست که درستون رو خوندید، حالا موضوع اول به نظر من ازدواجتونه، دوم کارتونه. وقتی بشه این دوتا رو در ایران توام با هم داشت یا توامان داشت، اصلا دلیل نره بمونید تو کانادا رو 5 سال در جا بزنید تا بعدم بتونید برید. معلومه که اگر شما 2 سال صبر کنید 3 سال اونجا بخونید حتما دندان پزشک خیلی خیلی بهتری میشید و خود اون یه امتیازی هست، اونا نمیخوام رد کنم، ولی موضوع و شرایط ایران چیزی نیست که شما به خاطر نوع حرفایی که میزنید که اصلا از نظر من اصلا با واقعیت نمیخونه عزیز. یعنی شما حالا به تفسیرها و تعبیرهای هر کس که نگاه میکنید بکنید، چون لطف کردید به من تلفن کردید، من عقیده خودم رو میگم. ماجرای ایران ماجرایی است که با توجه به ویژگی های 1 روانی مردم، 2 اجتماعی سیاسی اقتصادی ایران، 3 آرایش بین المللی در چارچوب ارتباط با ایران، موضوع ایران نمیتونه همون خطی رو داشته باشه که تا حالا داشته. این خط اولا بر 19 سال اول، چون غیر از چند ماه اول حتی 1% امکان به هم ریختن حکومت وجود نداشت و به همین جهت بود که غیر از اواخر ایام آقای رفسنجانی که یه زمینه و زمزمه فراهم شده بود که میتونست نطفه یه دگرگونی باشه که بعدن با بازی آقای خاتمی برای مدت 8 سال منتفی شد، ولی چون اون بازی بود کار رو بعدن در یه وضعیت دیگر و راه دیگری که آقای احمدی نژاد قرار داد اصلا جایی نبود. چون خیلی از اوقات دوستان حرفشون است که 33-34 ساله که گفته میشه اوضاع عوض بشه، نه 19 سال اول اگر شما به من 15 سال یا 20 سال قبل تلفن میکردید میگفتن حتی 1% هم احتمال جا به جایی نیست، اصلا بازی در کار نبود. مثل اینکه ما بگیم فردا صبح ایران امریکا انقلاب بشه یا کانادا توش انقلاب بشه، اصلا خنده دار این حرفا. و بعدش هم اون 8 سال رو هم خریدند، این حد اکثر هزینه‌ای بود که میتونستن بپردازن برای یه ثبات و قراری. و بعدن دوران آقای احمدی نژاد که آمد، این 4 سال دوم میتونست خیلی زودتر به هم بریزه، ولی جنگ داخلی و جناح از یه طرف، شرایط خاورمیانه و بهار عربی از طرف دیگه، ماجرای استفاده و سوء استفاده روسیه و چین که تا یه حدی میرن ولی بعدن ناچار متوقف خواهند شد از طرف دیگه، ولی بالاخره ماجرای اتمی ایران و اینکه به هر حال تردیدی توش نیست، بعید میدونم این نظر و سیاست در غرب عوض بشه که ایران اتمی رو نمیپذیرن. و چون ایران در اون مسیر داره قدم برمیداره، دیر یا زود یا تغییرات و دگرگونی های داخلی که نتیجه نارضایتی و تحریم های اقتصادی است، یا به هر حال نوعی که امیدوارم دومی حتما نباشه، دخالت و یا یه نوع تجاوز خارجی، شرایط رو به هم خواهد ریخت. این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. اگر کسی یه مقدار با ساختار سیاسی اقتصادی اجتماعی آشنا باشه، اگر یه مقدار موضوع رو نه از چارچوب کسانی که موافق یا مخالفن، دوست دارن یا دوست ندارند و یا کارشونی نیست شما بشنوید، خب حرفا مختلف و متفاوت هست، ولی یه مقدار واقعیت هاست که بر اساس قانونمندی های اجتماعی، در حالی که ممکنه شکل مشخصش به دلیل احتمالات فراوان معین نباشه، ولی همه علائم و نشانهایی که معمولا در هر کشوری خودش رو حتی به نیمه این هم نشون بده، دگرگونی و تغییرات اساسی حتمی هست، در ایران خودش رو آشکار کرده. و به همجاست که ماجرا به نظر من، گرچه به دلایلی که میشه توضیح داد با توجه به وضعیت بین المللی و مسائل داخلی و اینکه نوعی که مردم ایران قبول کردن و نوعی که حکومت در عمل میکنه، شرایط یأس و ترس حاکم بر جامعه ایران رو تا اونجایی میبره که موضوع گرسنگی که مغز رو به گونه ای به هم میرزه که ماجرای ترس و یأس دیگه نقشی نداره و از صحنه میره بیرون، منجر به یه دگرگونی خواهد شد و اون از نظر من حتمی و قطعی است. حالا چند ماهه میتونه باشه یا چندین ماهه، فقط یه تفاوتی است تو این زمینه. بنابراین این فرض که تو ذهن شما چون بیان کردید یا گفتید شنیدید، عرض میکنم که این وضعیت ادامه میکنه 3 سال دیگه و 5 سال دیگه و 15 سال دیگه است. اگر شما نظرتون این باشه که ایرانی که همکنون هست 5 سال دیگه میمونه، حتما اینجا بمونید، یعنی یا کانادا بمونید، اصلا توش تردید نکنید. ولی یعنی اون نگاه که این ماجرا میتونه 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه ادامه پیدا کنه. ولی چون
نه، من مطمئنم ادامه پیدا نمیکنه، ولی میترسم بدترشه، یعنی همون شورای
نه نه بدتر نه. آخه اون باید شناختی از جامعه ایران و ساختار اجتماعی اقتصادی ایران داشت. علاوه من فکر نمی کنم وضعیت ما مخصوصا بعد از این تجربه ویژه‌ای که داشتیم تا 34 سال ایران و ایرانی رو به یه جایی رسونده که در حد بسیاری از این کشورهایی که به نوعی یه تغییراتی در مسیر مثبت تا حدودی به وجود آوردن، ما از اوتش بر نیاییم. و ماجرای نه تجزیه ایران به نظر من مسئله است. اصلا وقتی شما دوستان به هر حال گوینده این حرفا رو میشنوید، باور نمی کنید که چقدر کم میدونن و اینا ابدا یک زمینه و یا یه پایگاه مردمی و توده‌ای به هیچ وجه ندارن. و تازه اون درصد کمی هم، خیلی کمی هم که کنار اون هستن، اصلا نقشی و اهمیتی نخواهند داشت و موضوع و ماجرای ایران احتمالاً به زودی با یه تغییرات اساسی و بنیادی در مسیر مثبت خودش خواهد بود. به علاوه شما که نمیخواید صاحب فرزندی بشید که بگید اگر مادر شدم تا آخر عمرم مادرم، شما میخواید یه انتخابی بکنید برای شغل و کارتون. ضمناً اون حرفی که زدید، اگر من درست فهمیده باشم، یه 2 سالی طول میکشه تا شما رو بپذیرن. شما میتونید 2 سال در ایران کار بکنید و وقتی که اوضاع همچنان ماند یا بدتر شد و شما رو پذیرفتن، راحت بیاد که اون 2 سال رو هم کنار خانواده باشید، هی بسا به ماجرای ازدواجتون هم که گفتید دوست داری سر و سامانی بخشیده باشید. اگر اوضاع اینقدر بد و خراب باشه، بعد راحت بیاد اینجا ای دلتون خواست درستون بخونی یا یک کشور دیگه که بسا شما رو با همین وضعیت بپذیرن. اما اگر اوضاع خوب شد و به هر حال هم ازدواج خوبی صورت گرفت، هم شرایط ایران به مرحله آزادی و آبادیش رسید که به نظر من حتمی و قطعی هست، شما هم از این تصمیم خودتون ناراحت و ناراضی نخواهید بود. ولی الان به نظر من دلیلی برای ماندن شما در کانادا نیست، با توجه به اطلاعات کمی که من از شما گرفتم و شرایطی که وجود داره. به هر حال مگر اینکه پدر و مادر حوصله شما رو برای ایجاد آشوب در خانهشون دوست ندارن، این است که میگن ما ترجیح میدیم دختر دوم ما اینجا باشه ولی تو رو میخواییم رد کنیم بره. ولی اگر به هر حال شما رو همچنان میپذیرن، بهتر است که هرچه زودتر برید ایران. به هر حال امیدوارم هرچه خیلی به سرش
اتفاق. واقعا آقای دکتر، واقعا خیلی ازت ممنونم، خیلی کمک بزرگی به من کردی. ممنونم
میکنم،
خوبی داشته
باشی. لطفا ممنونم. شنگوار ارجمند با ما باشید.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55 رستوران جوان.
از نظر من و خانواده‌ام پیام شایانی بهترین وکیل تصادفاته. من سعید هستم و ولی زندگی میکنم. وقتی که من و پدر مادرم تصادف کردیم، سری با پیام شایانی تماس گرفتیم و اون با دلسوزی از حق ما دفاع کرد و کیسمون رو خیلی خوب ستل کرد. این روزها اگه کسی تصادف بکنه، منم پیام شایانی رو ریفر میکنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777 نو.
سلام، من هدا کرد هستم و خوشحالم به اطلاع برسانم که کتاب‌ها و سی‌دی اشعارم را از شرکت کتاب و سایر کتاب‌فروشی‌های ایرانی در سراسر جهان می‌توانید تهیه کنید. تلفن سفارشات 310-477-7477 310-477-7477 یا سایت kitab.com یا 08 ایرانیان.
Mystic World Music با افتخار تقدیم می کند. شنبه 23 مارچ تولدی نوین در موسیقی ایران. کنسرت شگفت‌انگیز و پرشور اسطوره آواز محمد رضا شجریان. استاد محمد رضا شجریان با هنرنمایی سهراب و طهمورث پورناظری شنبه 23 مارچ در نوکیا تئاتر.
بر من گذشتی سر بر نکردی، از عشق گفتم باور نکردی.
تهیه بلیت تیکت ماستر و مرکز معتبر ایران. استاد محمد رضا شجریان با همکاری سهراب و طهمورث پورناظری با حضور ارکستر سازهای نوین و نوازندگان بین‌المللی شنبه 23 مارچ در نوکیا تئاتر.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هرچه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهد کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با رویال تل تلفن به موبایل ایران فقط 6.9 سنت، 1-800-303-7006 و مکالمه آن لیمیتد از ایران ماهیانه $14.95، 1-800-303-7006. رویال تل.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در همین شنبه و یک شنبه 9 و 10 مارچ
از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شرایتون شهر سنیویل نزدیک سن حوزه خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. ورودی این 12 ساعت $90 خواهد بود، ولی اگر مایلید جای خودتون رو از قبل رزرو کنید لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com تماس بگیرید. همچنین کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از روز چهارشنبه 13 مارس در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از پنجشنبه 14 مارس در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 شب خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین 2 سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه، و دیگری سفر 7 شب و 7 روزه از ونیس در ایتالیا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
وقتتون بخیر. زمین تبریک سالگرد 13 برنامه‌تون. یه چند تا مشکل داشتم می‌خواستم باهاتون مشورت بکنم، حالا اگه اجازه بدین.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اولا دکتر، من یه خورده تصمیم گیریام خیلی دیر تصمیم می‌گیرم. یعنی می‌ذارم تمامش رو دقیقه آخر تصمیم گیریام انجام میدم. خود سخته واسم تصمیم گرفتن.
خب نه بذار همه یه دونه بریم. ببینید عزیز، معمولا داستان تصمیم گرفتن دلیل اصلیش وحشت من از اشتباه و شکست و به دنبالش حرف مردم. یعنی به میزانی که من نگرانم اشتباه بکنم یا خیلی بهم بر میخوره و به هم میریزم اگر تو زندگیم شکست بخورم، و یا وقتی مردم درباره من حرف و عقیده‌ای دارند اونها من رو اذیت میکنه، سبب میشه که با قید احتیاط بسیار و تا زمانی که مجبور نشدم تصمیم نگیرم. مورد دومش این است که چون یه ذره کمال پرست و پرفکشنیست هستم که ریشش در استرابه، فکر میکنم اگر کاری رو انجام ندم خب عیب و ایرادی نداره، ولی وقتی انجام دادم چون عیب و ایراد داره درست نیست. و بعد از اون اصولا من با موضوع زمان و وقت یا اداره کردن وقت یا تایم منیجمنت مسئله و مشکل دارم. اونجا یه گیر و گرفتاری های هست که عامل زمان رو به عنوان یه موضوع مهم، برخی از اوقات خیلی مهم یا ویرانگر، وارد هر معادله‌ای میکنه که من قراره براش کاری انجام بدم. بنابراین من و شما قراره علم رو پیدا کنیم یا از عالمش بپرسیم، اطلاعات رو جمع‌آوری کنیم، مشورت بکنیم، فکر بکنیم، تصمیم بگیریم و عمل کنیم، و قبل از حادثه. چون وقتی که شما وارد یه مشکلی میشید، حالا تصمیم درست گرفتن احتمالاً یه مقدار غیر ممکن میشه یا مشکل میشه. به همین جهت است که خود این موضوع ریشه‌هاشو باید شناخت. تا زمانی که من با اشتباه و شکست و حرف مردم مسئله دارم، تا زمانی که من کمال پرست و پرفکشنیست هستم، خب این ماجرا ادامه خواهد داشت.
آقای فعلا من خواستم این دوسته تا مشکل دیگر هم بگم، شاید کمک میکنم به تشخیص شما در واقع.
بفرمایید.
از ویژگی شخصیتی من، آقای فعلا من خودم احساس تعلق بیش از حدی میکنم به بعضی از مثلا چیزا، حتی کارم، حتی وسایلم، حتی دوستام. مثلا در آخرین مورد من با یه خانمی دوست بودم حدود 3-4 ماهی، ولی خب این رابطه حالتی بود که مثلا ما هر دومون مطمئن بودیم که این رابطه به جایی نمیرسه. بعد از 3-4 ماه که در واقع صمیمی بودیم من با هم دیگه، بعد در آخرین موردی که پیش اومد ایشون گفت من دیگه نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم، من با یه نفر دیگه دوست دارم، اون رابطه من جدی‌ترم و این رابطه رو میخوام همینجا کاتش کنیم. بعد من در صورتی که از قبل میدونستم که این رابطه به جایی نمیرسه، این قضیه منو به هم ریخت. یعنی من داشتم یه حالت احساس مالکیت.
نه نرید، مالکیت نیست. اولا مسئله شکسته، بعد از اون استراب شما نشون میده الان حرفایی که میزنید نوعش هست. وسواس هم دارید، از به چیزای گیر میدید. تمام هنر زندگی در اینه که من و شما تا کی یه چیزی رو نگه داریم، هولد آن، و کی بگذاریم بره، لت گو.
بله بله دقیقا من اونو نمیتونم یعنی
خب پس این دومیش هم به اون مرتبط عزیز ببینید اینا این ریشش استراب است و وحشت از دست دادن که معمولا آسیب یک تا سه سالگی است. خب دیگه چی؟
بعد یه خوردم آروم قرار ندارم یعنی
حالا خب اینا هم که همش همونه دیگه. بنابراین تشخیص من برای شما استراب وسواس و ای بس و ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسورد، شخصیت وسواسی مجبور. چون این علائمی که دارید میگید همه میتونه با 7 8 10 تای دیگه جمع بشه، مثلا توجه به جزئیات، خیلی مرتب و منظم بودن و یا کاملا شلخته بودن، بسیار تمیز و پاکیزه بودن یا بسیار بی‌اعتنا به نظافت بودن، مفید و مولد بودن، احساس این که در زندگی و عمر برباد میره و من کاری نمی کنم، یه مقدار خوددار بودن در بیان حس و احساس، یه مقدار حساس بودن در جهت خرج کردن و یا یه نگرانی برای مشکلات و مسائل مالی بیش از حدی که ضرورت داره داشتن، اینا وقتی جمع بشه میشه وسواسی مجبور. اینا یه اختلال شخصیتی است که معمولا آدما رو تو کارهاشون برنده میکنه، البته نه موفق، ولی هزینه سنگینی براش میپرزنید. شما حرفایی که من میزنید ریشش از نظر من در یک استراب عمیق و سنگینه. این استراب عمیق و سنگین با خودش احتمالاً به دلیل آسیب یک تا سه سالگی شرم و خجالت و یا بعداً احساس گناه رو داره و همراه خودش ای بسا احساس حقارت رو، و این مجموعه وقتی درست شد منو تبدیل میکنه به یه آدمی که برای تصمیم گیری مرددم، رو خودم نمیتونم حساب بکنم، فکر میکنم اطلاعات رو به اندازه کافی ندارم، بعدم متوجه نیستم که اولا من وقتی با تصمیم بگیرم که در یه شرایطی هستم که بین یک یا دو یا چند رو با تصمیم بگیرم، بی خودی خودم رو در شرایطی که نباید تصمیم بگیرم نباید قرار بدم، اونجایی که باید بگیرم، اونجایی که باید بگیرم باید بپذیرم، یک همینقدر که بین دو تا تصمیم اگر باشه یکی به 80 به 20 و 90 به 10 برسه کافی است. بسیار از اوقات ما برای اون 10 و 20 که از دست بینیم مسئله است. یعنی من همه چیز ممکنه امریکا رو دوست داشته باشم، زبان انگلیسی رو دوست دارم، کاش امریکاییان فارسی حرف می‌زدن، یعنی حتی حاضر نیستم هزینه اون رو بپردازم. و سوم اصولا کسی هستم که این جمله آخری نمیخوام هزینه بدم، یعنی من قرار یه وقتی نیروی انرژی برای یه کاری بگذارم، انتظار دارم به دلیل باورهای ذهنی که دارم برم مغازه هرچی میخوام بردارم ولی پولشو ندارم، و این تبدیل میشه من رو به آدم جان
کمتری. بله بله دقیقا من میخوام همه به قول معروف شرایط بررسی کنم در کمترین هزینه کمترین ضرر رو در واقع پرداخت بکنم واسه یه تصمیم بگیرم، یعنی میخوام بهترین تصمیم رو بگیرم تو میبی. شاید برای همونه که همه کار عقب میفته.
خب رایی که ببینید وقتی شما وقتی که میخواید شیره ی هر چیزی رو بکشید، اون وقت وقتتون رو صرف در حقیقت یه کاری میکنید کم و محدود. بس. اینا نشون دهنده یه استراب، یه نگرانی است از اینکه یه چیزی همچنان یه چیزی درش بمونه. ببینید بسیاری از آدم ها، حالا شاید شما باشید شاید نه، مثلا غذا رو با تا آخر بخورن، تصور این که نصف غذا رو بگذارن اصولا احساس بدی میکنن، حالا ممکنه بگذارن ولی فکر کنن که این کار درست نیست. حتی در زبون ما که یه عده زیادی همین گرفتاری ها داشتن و معمولا هم به مذهب پناه میبرن، اسم این رو کفران نعمت میدونن، یعنی نعمت خدا رو دور ریختنه. یعنی یا مثلا اگر یه جایی برن فکر کنن حالا که یه فرصتی هست، حتی مثلا یه فرض کنید یه جایی که سلف سرویسه و شما حق دارید هر چی میخواید بخورید، آدم ها برخی از اوقات حتی بدونی که لازم داشت باشن یا لذت حتی بهشون بده میخورن فقط به خاطر این که پول دادن. یعنی میدونید اینا یه ذهنیت هایی درست میکنه که من رو به دلیل نگرانی برخی از اوقات حریص میکنه و یا حرص میزنم. اینو شما تو بچه ها میتونید ببینید و معمولا هم بیش از هر جای دیگه آسیب یک تا سه سالگی. یعنی شما یه یک تا سه سالگی داشتید که ای بسا یک، خیلی پدر و مادر شما با آزادی باور نداشتن و به شما اجازه انتخاب، حتی انتخاب غلط یا ناقص یا با اشکار رو نمیدادن و یه نوعی بکن و نکن و باید و نباید بوده و اصولا محدودیت رو برای شما به وجود می آوردن. دو، یه مقدار شاید مشکل چه به هر حال بچه‌ها کم و بیش دارن، یک تا سه سالگی مشکل به ویژه ادرار ولی خیلی خیلی مهمتر مدفوع داریم. یعنی اونا خودش زمینه فراهم میکنه برای که سیستم عصبی آسیب ببینه، و سومی که پدر و مادری که حالا به هر دلیلی ما رو به خاطر نادانیمون یا ناتوانیمون یا نیازمندیمون یه جوری سرزنش کردن، ما رو خجالت دادند و خجالت زده کردن، و به خاطر اون، یعنی این ترکیب چندگانه خجالت و نبودن آزادی و موضوع برخورد غلط با مسئله مدفوع ادرار، شرایطی رو برای من شما فراهم میکنه که به هم میرسیم و در نتیجه میتونه ما رو به سمت یه اختلال شخصیتی ببره که این اختلال شخصیتی وسواسی مجبور، یعنی obsessive compulsive personality disorder، همونطور که گفتید بعد از اون رابطه هم نمیتونید ول کنید، یعنی یه، یه گرفتاری، یعنی یه مشکل شما به اسم اجبار و تکرار دارید، بعدم وقتی به چیزی گیر دارید ول نمیکنید. جان
حتی آقای اگه شرایطی مثلا من مطمئن باشم که شرایطی بهتره از لحاظ شرایط شغلی، مثلا من الان شاید یه جا مثلا دو سال دارم کار میکنم، اگه شرایط شغلی بهتر باشه شاید احساس وابستگی به این کاری که الان هستم نمیذاره که مثلا حتی من فکر کنم راجبه مثلا عوض کردن کارم، حتی من احساس وابستگی دارم.
نه وابستگی نیست، نه نه ببین عزیز، نه 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 بهت میگم نه وابستگی نیست، وابستگی ترس از تغییره.
یه مورد دیگه هم دکتر، در مورد همون میراش میونه کلمتون، در مورد اونی که گفتین خجالتی، من مثلا اگه قرار باشه با یه نفر صحبت کنم با اون یه نفر من خیلی مثلا راحت تر صحبت میکنم تا یه جمع، ولی اگه من قرار باشه با اون یه نفر صحبت کنم شاید از مثل شاید از 99% مردم بهتر صحبت کنم با اون یه نفر، تا یعنی من از این لحاظ مثلا من مطمئنم که خیلی بهتر صحبت میکنم تا مثلا توی یه جمع قرار بگیرم آره مشکل دارم صحبت کردن از
کرد. برای این که ببینید یه نفر رو فکر میکنید میتونید اداره کنید، به خاطر گفتگوی با اون آدم مضطرب و نگران نمیشید، جمع که شد تفاوت آدما و اینکه حرفتون به خوبی و درستی فهمیده نشه شاید
من نتونم کنترلشون کنم.
رایت. خب همین خب نشه. چرا میخواد کنترل کنین؟ برای اینکه کنترل خودتون از دستتون در رفته. به علاوه من و شما اگر نریم تو چارچوب اینکه هی فکر کنیم دیگران ما رو دارن ارزیابی میکنن و قضاوت میکنن و ما رو میگن کارش درستی یا غلطه یا ممکنه ما به هدف اون نرسیم که اون مسئله اشتباه و شکسته، خب اهمیت نمیدم. خیلی خب قبول نکنم حرفم نفهمیدن نفهمیدن، مگر قرار است که مردم حرف منو بفهمن؟ مگر نفهمیدن چه آسیبی در بیشتر موارد من میخوره؟ هیچی. و در نتیجه شما حساس میشید. بعدم ببینید عزیز، آدمی که مضطرب و نگران اهل تغییر نیست. یه جمله‌ای رو بهش توجه کنید، بسیاری از ما شرایط بد شناخته شده رو به شرایط احتمالی خوب ناشناخته ترجیح میدیم، یعنی من ترجیح میدم تو این شرایط بد بمونم برای که شناخته شده است، برای که اشکالاتشو میدونم، مسائلشو میدونم، درگیریاشو میدونم، من برم توی شرایط خوب فقط به خاطر اینکه ناشناخته است. انسان از ناشناخته میترسه و این
قدرت ریسک
جان
قدرت ریسک پایین میاد.
خب معلوم عزیز، آخه شما ببینید به گونه‌ای که شما حرف میزنید شما با ترمز روانی زندگی میکنید ولی در جهت بیان مطالبتون عجله دارید، یعنی شما از یه طرف تون میرید از یه طرف با ترمز زندگی کنید، یه پا شما در حالی که رو گاز زندگی پازم رو ترمز، بنابراین با وجودی که اتومبیل یه گازی بهش خورده که تا 100 کیلومتر یا 100 مایل میتونه بره الان 20 مایل میره، ولی یه پای دیگه رو ترمزه. تو اصولا اگر دو قدم بری پیش میستی یا یه قدم میای به عقب، یعنی یک دست و یک نواخ حرکت نمی‌کنی، برای که تحمل قبول خطر و ریسک نداری. چرا؟ برای که تحمل اشتباه و شکست نداری و مسئله اصلی اونجاست. بنابراین باز برگردیم سراغ اون اولین حرفی که بزنم، چون من تو کار روان درمانی تراپی دقیقاً متوجه میشم که مسئله اشتباه و شکسته و این نکته مهمه، این نکته مهمه. هر کس که نتونه با موضوع اشتباه میستیک به درستی برخورد کنه تو زندگی از پا در میاد. یعنی یک، ما قرار نیست کارا رو خوب و بد بدونیم، بلکه اشتباه باید بدونیم و غیر اشتباه. این تغییر بحث اساسی است و الا خوب و بد دونستن ما را از پا در میاره که شما یه مقداری میدونید. دو، من شما باید با اشتباه به درستی برخورد کنیم، از اشتباه بیاموزیم نه اینکه بهش بیاویزیم، و ماجرای اشتباه باید بدونیم به عنوان یه واقعیت، به عنوان یه انسان یا یه موجود ناقص، همه ما همه کارهامون توش عیب و ایراد هست ولی اصلا مهم نیست. اتفاقا هیچ کاری قرار نیست که اصلا گرچه شده نیست که پرفکت و کامل باشه، و روزی که دست از این بازی برداریم و حاضر باشیم که هر چیزی رو در حدی که کار و کوشش لازم داره انجام بدیم، چه شد و چه نشد و از جانب دیگه هر چه شد، درست بس که من قرار است که رو خط رادیو کوششمو میکنم، کارمو کردم یا میکنم که حرفم رو بزنم، ولی شما میگید حرف من عیب و ایراد داره، حتما به من میگید از این میتونه بهتر بشه، حتما، ولی من اصلا با اونا زندگی نمیکنم. من همکنون کار و کوشش خودم رو میکنم در حدی که برام ممکنه و میپذیرم. به منم میگین عیب داره، نقص داره، حتما اصلا یه روزی نیست که برنامه عیب و نقص نداشته باشه، ولی ما با این زندگی میکنیم. اگر باوری داشته باشیم کامل خداست و کار اونه که کامله، که حالا خلقتش هم خیلی کامل نیست. من متاسفانه با آخر وقت نیستم، متاسفانه باید برم. خوشحال شدم با صحبت کردم.
دکتر من افادم سیبیاتو میتونم استفاده بکنم؟
ترس و استراب اولیش عزیز و بعدن راه و رسم و راز و رمز موفقیت. ترس و استراب و وحشت و راز و رمز موفقیت. خوشحال شدم با صحبت.
خیلی
تشکر. شنگ و رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
محوش مازگانی 310-273-5228 949-975-0874 دریافت حقوق بازنشستگی، پرستاری، کپی، مدیکر، مدیکر، ولفر و سیتیزنشیپ بدون امتحان.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
مدیریت سوپرمارکت آریا اینترنشنال، کرم ولی مارکت پلیس و سوپر ایروین همراه با تبریکات نوروزی بهترین ها را برای ایام عید ارائه می کنند. کیک و شیرینی های خوشمزه لیلی، سبزی پلو ماهی و کوکوی مخصوص شب عید، کلیه مایحتاج نوروزی، تازه ترین میوه و سبزیجات همراه با هدایای استثنایی و عیدی های مخصوص در سوپرمارکت آریا اینترنشنال، کرم ولی مارکت پلیس و سوپر ایروین. 949-281-1880.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yedidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999